هموار راه نمی روند و باید برای مقابله با مخالفت خانی ها و اخلالگری گروه های مختلف دست به مقابله بزنند. روزنامه تایمز لندن نوشته از ظاهر نشدن خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مجامع و مراسم عمومی ایران ظرف 3 هفته اخیر پرسش های زیادی را به وجود آورده است. این گزارش در عین حال هاکیست حسین رستمی از مدیران یک وبسایت نزدیک به دفتر خامنه ای پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی برخلاف معمول همه ساله در مراسم عید قدیر حضور نیافت گفته است خبرهای خوبی از حال بزرگ ما نمی رسد، باید خیلی دعا کنیم. تایمز همچنین به این شایعات اشاره کرده است که احتمال گزینش هاشمی رفسنجانی به سمت رهبر آینده جمهوری اسلامی نیز در ایران مطرح شده و از همکنون اصولگرایان افراطی مخالفت جدی خود را با آن ابراز داشتند. گزارش های دیگر حاکی منابع دولتی در سوریه گفتند وزیر اوقاف آن کشور که طی 3 هفته اخیر به ایران سفر کرده بود با خامنه ای نیز دیدار داشته، ولی منابع خبری در ایران در این زمینه گزارشی منتشر نکردند. شبکه العربیه در همین حال به نقل از منابع سیاسی خاورمیانه نوشته است غیبت 3 هفته خامنه ای از مجامع و انظار عمومی ممکن است در ارتباط با سیاست جدید او باشد که در حال حاضر مایل نیست در اقدامات دولت حسن روحانی که سرگرم مصالحه احتمالی با جهان غرب در زمینه مسائل اتمی است مداخله کند و قبلا نیز خامنه ای در مواقع حساس مدتی از صحنه سیاست غیبت داشته است. خبرگزاری جمهوری اسلامی امروز گزارش داد پیامی از سوی خامنه ای برای کنفرانس مربوط به تغییرات جمعیتی ایران که در شهر قم تشکیل شده فرستاده شده و وی در آن گفته است جمعیت ایران که در حال حاضر 75 میلیون نفر است می تواند تا 150 میلیون نفر افزایش یابد. شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو ایران توجه فرمایید.
لس آنجلس. این بخش از برنامه را My VIP Surgery Centers به شما تقدیم می کند. 877-99-MIVIP 877-996-4847 MIVIPsurgery.com.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا به رازها و نیازها .com که علاوه بر برنامه های رادیویی، برنامه های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون میکنه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
بله،
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنونم از اینکه تلفن منو جواب دادید. اجازه باهاتون صحبت کنم؟
خواهش می‌کنم، بفرمایید.
آقای دکتر، من نمی‌دونم از کجا شروع کنم. من 43 سالمه، 18 سال ازدواج کردم. بعد مشکلی که الان برام پیش اومد، ماده یه سال از شما داشتم، الان یه پیشینه براتون میگم. من همسرم بعد از 11 سال زندگی مشترک یه دفعه توی یه سال به من گفتش که من تو تمام این سالها به تو شک داشتم، نمیدونم تو باکره نبودی و با فلانی و فلانی و فلانی رابطه داشتی. بعد به خصوص روی یه نفر خواست خیلی تاکید میکرد، مثلا میگفتش که تو با یه فردی به نام علی رابطه داشتی، به این دلیل که وقتی بادار بودی گفتی اگه فردش اسمشو میذاریم علی، یا یه با گفتی علی اسم قشنگیه، یا یه با در یه شرایطی اسم علی رو صدا زدی. و من همیشه تو این فکر بودم که تو رو طلاق بدم. من اون شب باش خیلی صحبت کردم، گفتم اشتباه میکنه، همچین چیزی نیستش و اینا. بعدش قبول کرد، ولی صبحش که بیدار شد یه دفعه اومد زد تو سر کله خودش، گفتش که نه، تو تمام اینا رو به من دروغ گفتی. و من از اون روز متوجه شدم که با یه آدم مریض طرف هستم. البته بگم که موقعی که ازدواج کرده بودم، تو مثلا تو این مدت ایشون حالت افسردگی داشت، خانواده هم سابقه بیماری وسواس و اینا رو داشتن، هم مادرش وسواس داره هم داداشش. بعد افسردگی هم توشون به اصطلاح شایع بوده، ولی خب چون داداشش تو جوانی از دست به اصطلاح فوت کرده بود، تصادف کرده بود، همه میگفتن بعد از اون اینطوری شد، ایشون اینطوری شدن. بعد الان تمام اینا که آقای دکتر من بهتون میگم، الان 8 سال از اون ماجرا گذشته، هر کدومش یک دفعه رخ داده. مثلا یه بار رفت تو اتاق، مثلا در میبست، بعد کلید رو از دیر مینداخت بیرون، یعنی مثلا میترسی که به من آسیب برسونه. یا مثلا یه دفعه رفته بود دکتر، نمیدونم به دکترش چی گفته بود، که دکترش بهش گفته بود که تو باید بری 2 هفته هتل. یه که آقای دکتر مثلا
ببخشید، به هفته بری هتل برای که از شما دور باشه؟
آره آره، من نمیدونم به دکترش چی گفته بود که اینو بهش گفت، یعنی اونم رفت 2 هفته رفت یه هتل. ولی بعدها که من بهش میگفتم، میگفت نه نه، من خودم میخواستم برم، دکتر به من نگفته بود که برم. در صورتی که اون روزا دقیقا یادمه که به من گفتش که نه، دکتر از من خواسته که من نایم. بعد اصلا ایشون در مورد دروغای غیر مؤثر نمیگه، ولی دروغای مؤثر زیاد میگه. مثلا چیزایی که فکر میکنه که به اصطلاح ممکنه خیلی براش تو مثلا تاثیرگذار باشه. ایشون خودش هم فوق لیسانس دانشگاه تدریس میکرده.
چند سالشونه ایشون؟
الان 50 و من متولد 38، 54 سالشون فکر کنم بشه. بعد از آن بازید که رشتش هم جامعه شناسی هستش و بعد دیگه.
حالا با من فرزند چی دارید شما؟
ببینید باید داشته، ایشون از ازدواج قبلشون ما یه فرزند غیر مشترک داریم که از ازدواج قبلشون هست. منم یه دختر دارم که 4 سال بعد از ازدواجم به دنیا آمد، الان 15 سالشه. بعد های دکتر فقط اینو بگم که ایشون اون زمان که این کارا رو میکرد حاضر نمیشد بره دکتر. بعدم دیگه ما ایشون رو تحت فشار گذاشتیم، رفت دکتر گفتش که ایشون باید شکر بده و بستری بشه، همکاری نکرد. بعد دیگه یه شرایطی پیش اومد که دیگه من خیلی احساس عدم امنیت میکردم، از هم دیگه جدا شدیم. یعنی به مدت 2 سال ما تو 2 خونه متفاوت زندگی میکردیم. بعد تا اینکه پسرم تونست، اون دانشجوی دانشگاه شریف بود و تونست از کانادا بورسیه بگیره و رفت. وقتی که پسرم داشت میرفت، خیلی هم خیلی اصرار میکرد که ماما شما جدا بشید، نمونید با هم دیگه.
مقصود از پسرتون فرزند ایشونه؟
بله، فرزند غیر مشترک ما. بعد یه دختر، فرزند مشترکمون دختر هست. شاید
اون پسر چند سالش عزیز؟
پسرم 24 سالشه.
اوکی.
نه. بعد ولی من خب حمایت کردم و چون میرفت، البته اینم بگم که میرفت داروهاش رو میخورد. بعد دیگه چون پسرم این 2 سالی که ما جدا بودیم پسرم با ایشون بود، من با دخترم بودم. بعد یه نظارتی داشت رو داروهاش، میگفتش که نه دیگه بابا تو داروهاش دخل تصرف نمیکنه، چون قبلش که تازه شروع کرده بود به خوردن داروها تو داروهاش دخل تصرف میکرد، همش میرفت اینترنت سرچ میکرد و مثلا نه از این کارهای خاصی میکرد و اینا، ولی دیگه بعدا داروهاشو میخورد. منم چون دکترش هم یکی از بهترین دکترهای تهران و به من گفتش که این حالتایی که ایشون دارن قابل درمان هست، یعنی قابل کنترل.
تشخیصی که داده بودن چی بود؟ فقط وسواس بود یا همراه با اونی مقدار
افسردگی شدید، بدبینی و وسواس شدید؟ یعنی این موارد بود دیگه.
ایشون سب کنید ایشون آیا فکر میکنید ممکنه از مواد مخدر چیزی استفاده کنه؟
نه، ایشون کمشنوایی داره و دکتر از سمک استفاده میکنه و ازم بزرگتون که مثلا چند سال پیش میگفتش که من وقتی که مثلا پیش میامد که مثلا خیلی کوتاه یه تریاک میکشید میگفت خیلی آرامش پیدا میکنه، ولی چون شنوایی میافته مطمئن هستم که اصلا از این مواد استفاده نمیکنه به خاطر اینکه شنوایش میافته پایین و الان هم اصلا ایشون مثلا میره اداره بعدش میاد خونه هیچ رابطه با هیچ کس نداره، هیچ دوستی نداره. ولی من خیلی برام عجیبه، ایشون اینجا یه به اصطلاح اداره خیلی خاص مدیر کل تو کارش هم موفقه، ولی از لحظه که آقای دکتر ایشون وارد خونه میشه سمکشو در میاره، ارتباطشو با کل اعضای خانواده قطع میکنه و اصلا با من ارتباط کلامی هم برقرار نمیکنه. حالا این موارد که توی این 7-8 سال دیگه برای من عادی شده بود، یعنی مثلا یه روزی که ایشون داشت میرفت اگه خدافظی میکرد مثلا میگفت خدافظ من رفتم، ما میگفتیم به به امروز بابا خیلی سر حاله، یعنی اینطوری.
شما این داستان دو سال جدایی از چه مدت کی شروع شد؟ هنوز ادامه داره یا نه؟
ببینید الان یک سال از بعد از اون دو سال میگذاره. یعنی
شما بارا برگشتید به هم؟
آره دیگه من برگشتم.
خب نصب کنید یه سوالی ازتون نصب کنید از کی خانواده ایشون یا ایشون متوجه شدن که مشکل شنوایی داره؟
والا اینا پدر و مادرشون پسر دایی دخترمه بودن، دو تا از پسرها مشکل کمشنوایی پیدا کردن و کمشنوایشون مثل این که اینطور که خودشون میگن از دوران بلوغ شروع میشه.
نه از دوران بلوغ شروع میشه، در دوران بلوغ تشخیص داده میشه.
ببینید عزیز، خودش به من میگه که من تو 7-8 سالگی خوب میشنیدم، تا مثلا که یادم به من میگفتش که اگر که به اصطلاح بچه ها رو بفرستیم کلاس زبان که اگر یه زمانی دچار کمشنوایی بشن اینا مثلا زبان تو قبل از مثلا 7-8 سالگی یاد گرفته باشن.
نه برای من اون مسئله نیست، برای من این است که یه دلیل شک و سوء ظن ایشون به خاطر اینکه نمیشنیده، بنابراین باید حدس میزده و به خاطر اون حدسی که میزده به تخیل و خیالش اجازه داده بره و چون به حال بد و منفی بوده رو زمینه های آزاردهنده و اذیت کننده است و وقتی اون خط شروع میشه خودش جلوی خودش رو نمیتونه بگیره، برای که این افکار به صورت گیری که به او میدن نگرانش میکنه و خطرناک، یعنی میتونه در اونجا به خشم برسه و اونو تبدیل به عصبانیتی بکنه و واکنش نشون بده. اینه که اون یا رفته هتل یا اینکه احتمالاً در رو خودش خوف میکرده، برای که فکر میکرده اگر به این افکار اجازه عمل رو بده میتونه مسئله آفرین. شما پیام ها رستم روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنید صحبت اون با میدونم شنگان عجبن باشید.
آیا بعد از تصادف برای شما مهم است که وکیلتان با برایی و صداقت پرونده شما را دنبال کند؟ آیا برای شما مهم است که وکیلتان در شرکت‌های بیمه نامی معتبر و شناخته شده داشته باشد؟ آیا برای شما مهم است که کادر حقوقی مورد انتخاب شما بالاترین حقوق قانونی شما را از شرکت‌های بیمه دریافت کند؟ من کامران یدیدی با قوی‌ترین کادر حقوقی در جنوب کالیفرنیا در دریافت بالاترین حقوق قانونی شما با دلسوزی و صداقت بر ضد شرکت‌های بیمه مبارزه خواهم کرد.
دکتر کامران یدیدی، وکیل پایه‌ای که دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه در امور تصادفات. 818 999 99 99 و یا 818 همش 9.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکو جنرال مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن سنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
بالاخره اتومبیل جدید لیز کردی؟
آره، ولی خیلی خوشحال نیستم.
چرا؟
چون شنیدم با همین مبلغ میتونستم از ماینا دل ری تویوتا 3 ماشین تویوتای شیک و عالی لیز کنم و دختر و همسرم رو هم ماشیندار کنم. فقط کافی بود یه تلفن به آقای مایک اساقی در ماینا دل ری تویوتا میزدم. حالا لااقل تو از این فرصت استفاده کن.
باشه، تلفنشو داری؟
مایک اساقی در ماینا دل ری تویوتا، تلفن 310-951-9400 و یا 888-265-7870.
اخذ گرین کارت از طریق سرمایه گذاری. تلفن 949-552-11-22 949-552-11-22 949-552-11-22.
درود بی پایان شنوندگان ارجمند، شما را به شنیدن برنامه های جدید کافه فرهنگ هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر دعوت می کنم. کافه فرهنگ واقع در میدان مهر، خیابان صداقت، سر گذر صفا، کوچه عشق و محبت، در باغ بزرگ دانش، فرهنگ، شعر و ادب دایر است و من هدا کرد میزبانتان هستم. دیدار هر یک شنبه ساعت 5 بعد از ظهر در کافه فرهنگ.
توجه فرمایید، توجه فرمایید. برای اولین بار تماس با تهران با کیفیت بسیار عالی و در تمام ساعات شبانه روز فقط دقیقه 1.9. بله، فقط دقیقه 1.9. شهرستانها 3.9. متقاضیانی که همکنون با ما تماس بگیرن تا 3 ساعت تلفن رایگان به تهران دریافت خواهند نمود. شماره اطلاعات 1-800-818-2500 1-800-818-2500. K-I-R-N
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. راد ایران بفرمایید.
دکتر الان یه چیزی که یاد آمد، مثلا به پسرم اینو به مکررات موقعی که قبل از اینکه جدا بشیم میگفت که بیا منو بگیر. بعد وقتی که پسرم میرفت تو اتاق بهش میگفت من که جرات نمیکردم برم تو اتاق، ازش میپرسیدم چه حالی داره، میگفت من نمیتونم توصیف کنم، این دست پاشو من میگیرم حالت چیز داره. تو خودش به روانشناسش هم گفته که من همیشه میترسم که به اصطلاح به ایشون حمله کنم و همیشه بهشون من شک داشتم، همیشه میترسم که باهاش صحبت کنم، شک کنم یه زمانی به یقین تبدیل بشه، چون وقتی حرفا میزنه اصلا یه دفعه لابلای حرفا یه چیزایی اصلا میگه نه تو پس اینجوری گفته، اصلا آدم جرأت نمیکنه دسته باهاش حرف بزنه. بعد اصلا کلن هم اون دو سالی هم که ما از هم جدا شده خیلی ما رو به خودکشی تهدید میکرد، میگفت که من خودم میکشم، وصیت‌نامه نوشته بود و یه بار جلو دخترم گفت من خودم میندازم پایین. تو شده بود که دخترم خیلی از در روحی ریخته بود به هم، من بودمش دکتر، الان داره سرترالین 50 میخوره و حالا پریدول میخوره. بعد آقای دکتر الان این مشکلی که اخیرا برای ما پیش اومده که منو توی تصمیم گیری برای طلاق مصمم کرده اینه که این اواخر به اصطلاح پسرم بعد از یک سال از کانادا اومد ایران، از یک ماه قبلش ایشون تو خونه مونده بود، البته اداره ها جابجا شده بود، مثلا ساختمون عوض شده بود، یه هفتهش به خاطر اون بود، یه هفته قبلش هم گفت بهمون تعطیلات نمیدونم تابستانه دادن، ولی دیگه بعد که مون تو خونه انگار که تو خونه موندنی شد همچه حالتی. بعدم تو این یک ماهی که پسرم اومده بود اصلا باهاش ارتباط کلامی برقرار نکرد، همش تو اتاق بود. بعد دیگه این اواخر مثلا به زاویه و سریع ما گیم داد کار که اصلا این کارا نمیکرد، مثلا میگفتش که چرا الان اومدید خونه، مثلا شلتون افتاده یا مثلا چرا دخترم رو سرش افتاده، اصلا تو این سالا روی این مواد، چون من کلن از در حجابی اینطور نیستم که عرف جامعه رو رعایت نکنم. بعدش یه شب به من گفتش که بعد از 2 ماه که تو خونه مونده بود و بعد از پسرم اومده بود و رفته بود و اینا، گفتش که تو چرا حجابت اونجوری که من میخوام رعایت نمی کنی؟ تو چرا از آدمایی که خیلی مثلا اعتقادات مذهبی شدید دارن اونا رو الگو قرار نمیدی؟ بعد من فقط یک کلام بهش گفتم، من به خاطر که اینا رو قبول ندارم. اینه که گفتم خیلی ناراحت شد، چون اصلا نباید داشته من با ایشون وارد بحث نمیشم ابدا، چون میدونم این آدم اصلا نرمال نیست، اصلا باش وارد بحث نمیشم. اینه که من بهش گفتم شامو نخود، فرداش نهارم نخود، یه دفعه اومد و دفترش رو برداشت و سویچ ماشینم برداشت و رفت و به من گفتش که من میرم، این راه من بی‌بازگشته و حال منو تو از فلانی و فلانی و کسی که تو ذهنش مثلا هست، که من خود با افراد متعددی تو ذهنشون رابطه دارم با کسای مختلف. بعد از اون بزرگتون رفتش، این دفعه که رفت من حقیقتش ته دلم گفتم خب خدا رو شکر این دفعه دیگه خودش رفت. بعد دیگه بهش استرس دادم که تو دیگه سر نگرد، من قفل درم عوض کردم، چون این خونه هم که من هستم ساکن هستم این خونه به نام من هستش، یعنی سری قبل که من میخواستم ازش جدا بشم به اصطلاح حکم توقیف یه زمینی رو گرفته بودم که مالکیتش مال ایشون بود و ایشون بهش گفتم که برای که این زمین مصادره نشه بیا خودت وکالت به من بده که من اینو برای باور بخش از مهریم داشته باشم، و چون خیلی هم از نظر اجتماعی آبرو این چیزا براش مهمه این وکالت رو داد به پسرم، پسرم رفت زمین فروخت و خلاصه من صاحب این خونه شدم. بعد حالا کاری ندارم، بهشون گفتم که شما دیگه نیاد. بعد ایشون رفته بود مسافرت نزد خانوادهش، بعد از 2-3 روز برگشت. بعد این آقا اصلا آدم عصبی هست، ولی سعی میکنه همیشه خشمش رو فرو بخوره، اگرم خیلی عصبانی باشه همیشه تو سرکله خودش میزنه، هیچ وقت نبوده که به من پرخاش بکنه مثلا منو بزنه و اینا. بعدش اون شب وقتی که اومد آدایی داشت ساعت 2 شب بود، پروازش با ماشینم برنگشته بود، ماشین رو گذاشته بود اونجا با هواپیما اومده بود. بعد 2 شب رسید، اول در زد، در رو خیلی محکم زد، من دیدم خیلی داره میکوبه بده، الان همسایه ها بیدار میشن توی واحد ما، 5 تا واحد تو طبقه ما. من از ترس اصلا هل شدم در وا کردم، در که باز کردم دیدم صورتش خیلی به هم ریخته، یعنی اصلا از دست ترس کنترل نشد. اومدم تو اتاق در قفل کردم، دیدم به در اتاق هم و من از ترس اصلا مثل احمقا درم باز کردم. وقتی در رو باز کردم و دفعه با مشتای خیلی وحشت مثل میکوبی تو صورت من، توی که اصلا صورت من خونی شد و اینا. بعد من دخترم از خواب بیدار شد و یعنی اصلا با وحشت و خلصه ما فرا کردیم رفتیم از خونه بیرون، رفتیم بیرون اصلا خیلی وحشت زده شد و دیمون زنی دادیم پلیس اومد و پلیس اومد گفتش که من ایشونو نزدم، ایشون داشته خودزنی میکرد و من دستشو گرفتم. خلاصه من دیگه از خونه رفتم بیرون و وقتی که رفتم دیگه پیگیر کارهای طلاقم شدم و مهریه رو گذاشتم اجرا و بعد مهریه من مهریه سنگینی تو بود 7 تا 3 سکه هستش، بعد گذاشتم اجرا و خلاصه و از نظر قانون اینجا خانمی که صاحب خونه باشه به اصطلاح میتونه که مردشو به اصطلاح، یعنی من میتونم از اون بخوام که از این خونه داره بیرونش، خودم اینم نمیدونستم و اون تا زمانی که اینجا هست باید اجرت المثل به من پرداخت کنه. من از این قانون استفاده کردم، وقتی با یه وکیل مشورت کردم یه به اصطلاح تخفیف و تخلیه براش گرفتم که بره. اینجوری که متوجهش شروع کرد التماس کردن و من به دست فاطمی افتادم و معذرت خواهی میکنم و نمیدونم من اشتباه کردم و فلان و از این حرفای داشت و من دوباره میخوام خر شدم و برگشتم اومدم خونه. یعنی که دلایلش هم این بود که ایشون اصلا از خونه نمیرفت بیرون، بعدم من خونه دوستم بودم، چون من خانوادم شیراز هستم خودم تهرانم، بعد نمیتونستم که بیش از اینم اونجا بمونم، از بر روحی هم خیلی تحت فشار بودم و به شدت هم دستور الان ضعیف شدم، یعنی قبلا خیلی قدرت بیشتری داشتم برای تصمیم گیری ولی الان فوق‌العاده ضعیف شدم. اومدم بعد دیگه فکر میکردم که حالا که این دیگه انقدر مصممه که من واقعا ترکش میکنم و میرم، شاید یه تغییر رویه داشته باشه، ولی تا 1 هفته اول خوب بود، خوب برخورد میکرد و مثلا بسیلا سعی میکرد حرف بزنم تو خونه ارتباط برقرار کنم. و یه چیز که بگم، ما از اولی که ازدواج کردیم تا الان همیشه علاقه کارت و حقوق ایشون مثلا ما مشکلات داشتیم، انقدری نبوده که بسیلا، چون دیگه بعد از الان یه 10-12 سال ایشون فقط همون اداره کار میکنن، دیگه تدریس نمیکنن، تدریس تو شهرستانی که بودیم انجام میدادن اینا. الان جالب اینجاست که کارت حقوق هم دیگه به من نمیده و به اصطلاح چون به من گفتش که تو نقش همسایه رو از من گرفتی و اصلا به من اجازه نقش همسایه رو نمیدی. حالا من نمیدونم به خاطر نقش همسایه نمیدونم چجوریه. الان اول که تو خونه اصلا حرف نمیزن، یعنی از بیرون که میاد تو خونه یه سلام که یعنی اصلا مهم هم نیست روش رو بشنوه یا نشنوه میکنه، میره جلو تلویزیون. بعد یکی از ایرادایی هم که به من گرفت اون سری قبل، میگفتش که تو این سریالا رو میشینید نگاه میکنید، این سریالا بسیاری که این تلویزیون هم که تو خونه روشن بوده و اینا، نه که مثلا ما میذاریم روی شبکه جن که سریالا رو داره، نه این سریالا مطابق فرهنگ ما نیستش. و بعد قبلش هم که من قبل از این که بیام یه روانشناس، آها
حالا نه آخه اینا ما به جایی نمیرسیم عزیز، من گفتم شاید به موضوع مرتبط شما که من که نشستم در
دلائی. الان سوالم من مطرح میکنم. ببین من با دکترش به صحبت کردم، دکترش وقتی که من بهش گفتم که این کار کرده به من گفتش که پول داری وکیل بگیری؟ وقتی اینو به من گفت، یعنی غیر مستقیم به من گفت که باید جدا بشی. به من پیام گیر و به من توصیه کرد که تو وکیل زن بگیر به خاطر اینکه ممکنه تو این فرآیند یه چیزی به تو بگه. الان سوال من اینه که من دخترم مثلا امسال رفته وارد اول دبیرستان شده، برای وارد شدن به این مدرسه هم که رفته خیلی تلاش کرد، سال قبل پیزوشان میرفت کار میکرد و اینا و تونسته این مدرسه و خیلی هم به این مدرسهش وابسته شده و به دوستاش و اینا. من اگر که بخوام ازشون جدا بشم حتما باید از تهران برم، به این دلیل که با حتما مثلا این خونه رو بفروشم، یه بخشش رو تو شهرستان یه خونه بخرم، یه بخشش رو حالا یا باش کار کنم یا بالاخره از زهرش استفاده کنم یه جوری، چون من فعلا کار نمیکنم، یعنی سابقه کار ندارم، ولی این توانایی رو در خودم میبینم که بتونم شروع کنم. حالا سوال ما از شما اینه که آیا صبر کنم با همین وضعیت که الان هست؟ آیا این اصلا رفتارش اصلا قابل پیشبینی هم نیست تا پایان سال تحصیلی، یا همین روزا یه جوری من بالاخره این وضعیت تمامش کنم برم؟ من دخترم هم امروز اتفاقا باهاش صحبت میکردم.
نه نرید عزیزم، نه دیگه، بیاد دیگه مخلوطش نه. ببینید عزیز، شما اولا حال خودتون هیچ خوب نیست، شما خودتون گیر خودتون هستی، تو دور خودتون میچرخید، این ورا داشته باشید. دومین یه ذره نفستون میپیچه تو تلفن عزیز پخش میشه. مورد دومین است که همسر شما علاوه بر افسردگی و وسواس که تشخیص دادن، ایشون هم یه مقدار دیلوژنال دیسوردر یا هالوسینیشن دارن، یعنی یه اختلالی سر افکار باطل و توهمات دارن، و یکی هم احتمالاً یه مقدار اختلال شخصیتیه، علاوه بر پارانوید کمی هم ویژگی های آدم های یعنی شکاک و سوءزنی آدم های بوردرلاین رو دارن، یعنی در مرز. با توجه به اینا ایشون از تهدید استفاده میکنه، ولی خطرناک هم میتونه باشه. یعنی شمایی که یه ذهنیتی پیدا کردید که دکترم برای میگه برو طلاق بگیر و اینها، که میتونه نظر ایشون باشه و پیامی هم که ایشون داشته به شما همین بوده، اما واقعیت مسئله این است که دو تا احتمال هست. یکی با جدا شدنتون ایشون راحت و آسوده میشه یا تا حدودی راحت و آسوده میشه، یکی که آنچنان بهش بر میخوره که میتونه کار دست خودش و شما بده. یعنی موضوع اصلا به این سادگی ها نیست، یعنی شما همون اوائل باید از این صحنه میرفتید بیرون و متاسفانه نرفتید، و یعنی به هر حال و بعدم این حرفایی که میزنید قبلا هم باید علائم و نشانهاش میبوده، نه اینکه دفعه بعد از 11 سال خودشو به اون صورت نشون بده. به هر حال ایشون بیمار و گرفتاره، بیماریش هم به صورتی است که چون تغییرات بیوشیمیایی مغزشه یا برخی از اوقات حتی تغییرات بار الکتریکی مغز و اینها، بعد از این مدتی از اداره و کنترل خودش خارج میشه و مانع افکار خودش نمیتونه بشه. امید من این بوده که داروها بتونه کمکش کنه که به نظر میرسه اونقدر نشده، به دلیل اینکه جنبه‌های مختلف و متفاوتی اینجا داره. شما با یه مورد مشکل و خطرناکی روبرو هستید و به همین جهت است که اگر بتونید به نوعی رضایتش رو بدون فشار برای جدایی اگر دلتون میخواد جلب کنید و تا حدودی اون رو نگه دارید و نشون بدید که به این جدایی راضی نیستید، از این جدایی رنج میبرید، با این جدایی زندگیتون بد شده، با این جدایی بدبخت شدید، اون موقع است که شاید اگر ایشون موافقت کرده ولتون کنه. ولی اگر فکر کنه با جدایی شما چیزایی به دست آوردید و حالا سر حال هستید و خوشید و خوبید، احتمالاً ازتون انتقام میتونه بگیره. یعنی شما با یک آدمی روبرو هستید که در برخی از موارد کاملا ارتباطش با واقعیت‌ها از دست میده و میتونه بسیار خطرناک بشه. شما با یه بیمار روبرو هستید و به همین جهت است که ماجرا رو نه فقط میشه از طریق اجتماعی یا قانونی یا حقوقی یا طلاق حل کرد. یعنی اونا میتونه یه قدم باشه، شما هم در این زمینه اونچه رو که میخواید به دست بیارید، ولی بعداً خیلی چیزای دیگر از دست بدید. نتیجتاً اگر بتونید، که شک دارم، با کمک روانشناستون راضیش کنید که از هم جدا بمونید و او رو برنده اعلان کنید، فشاری بهش نیارید، از نظر مالی یا هر چیز دیگه زندگی رو برای او سخت و تلخ نکنید و ضمناً امیدتون این باشه که درگیری‌های دیگه پیدا کنه و مسائل دیگه براش مطرح بشه، دست از سر شما برداره. ولی اگر فکر کنه زندگی رو به شمایی که از نظر او خیانتکاری باخته و شما چیزایی هم که او داشته ازش گرفتید یا دارید میگیرید، ضمناً هم آبروش رو بردید، از طرف دیگه ازش جدا شدید، رفتید با مردای دیگه، خطرناک میتونه باشه. یعنی این آدمی که شما برای من توصیف میکنید آدمی است که مثل یه بمب ساعتی است، هر آن ممکنه منفجر بشه و کار دستتون بده. این است که کوشش کنید مسئله رو حل کنید، کوشش کنید یه جوری اگر ممکنه موافقتشو بگیرید، کوشش کنید نشون بدید بدبختید، بیچاره اید، وامونده اید، از پا در اومدید، برای چاره ای جز این ندارید، برای که میترسید نه از او، از زندگیتون، از آیندهتون. ولی اگر بخواید گردن افرازی کنید و گردن کلفتی کنید و از قانون استفاده کنید و او رو سر جاش بنشونید، میتونه براتون خطرناک باشه عزیز. ایشون اگر در گوشه و یه جای تنگی قرار بگیره ممکنه به خیلی آسیب بزنه. اینه که مواظب باشی.
اگر که من برم ولی برای طلاقم اقدام نکنم،
به همین جهت میگم، همینی که گفتم، اگر بتونید یه جوری راضیش کنید ولی نشون بدید بدبختید، زنگ میزنه یا از دیگران بهشون یه پیام بدن که خیلی بیچاره است، گریه میکنه، خوابش نمیبره ولی چاره ای نداره، ولی اگر فکر کنه شما خوب و خوشید، بد عزیز. این تیپ آدما اشکالشون در این است که موضوع براشون اینه که شما رنج بکشید ولتون کنن. اگر فکر کنن خوشحال و شادید، حاضرن همه چیزو به هم بزنن. ولی این که فکر کنید شما طلاق و اینا مسائل رو حل میکنه، نه. امید من این است که او رضایت بده، امید من این است که اگه شما هم خود کاری بکنید با موافقت او باشه که گرفتار نشید، ولی نرید، کمک نگیرید، یه دفعه قانون و دولت و اینها رو علیه ایشون نشورونید، میتونه کار دستتون بده. برای که آدم ها وقتی به یه جایی برسن که هیچ چیز برای باختن نداشته باشن، اون وقت همه چیز رو از بین میبرن. به هر حال شرایط سخت و بدی دارید، اون پسرتون رو که راهی کنید بره که برنگرده، این توی دخترتون رو از اون محلکه دور کنید، برای اینکه اگر کمی جانب شما رو بگیره حتی برای اونم میتونه خوب نباشه. ضمن این شرایط هم آزاردهنده و اذیت کننده است. بعدم در جهت مدرسه، به هر حال اینجا موضوع جدی تر از ایناست، ببینید که چگونه میتونید کمترین آسیب رو ببینید، ولی از این ماجرا به این راحتی ها و بدون آسیب بیرون نمیاد. من به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. شنگان عجمن با ما باش.
سلام، من آنانیتا هستم.
توی علیپور هستم، مهرداد هستم.
خودم حسابدار بودم. اینجا متأسفانه هیچ کی آدم راهنمایی نمی‌کنه.
من تو کریدیت هم یه پروژه داشتم.
به علت جاجمنتی که روی کریدیتمون داشتیم.
من کالکشن پرابلم داشتم.
اونم تو سکیوریتی داره که trying to get a little bit out که بتونم لونا اینو سجل کنم.
چند وقت پیش دیل بیمارستان داشتم،
تماس گرفتم با آقای آریان اقبالی،
کرید پرست بشده سناس این کالکشن از کرید اون برداره.
اینجا که میدونین زندگی بخوای تشکیل بدی باید ترگیزتو بسازی.
فورکلوژرم پاک شده، تمام پوینت های منفیم آقای آریان تونست بعد رسی کردیتم
که ما یک حامی قدرتمند به نام آقای آریان اکبری.
من همیشه از شما به عنوان یک انسان بزرگ یاد خواهم کرد.
Thank you so much, Credit Repair Specialist.
برای تعمیم، تحصیل، بهبود و افزایش کردیت شخصی یا تجاری خود با Credit Repair Specialist تماس بگیرید.
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو 08
Credit Repair Specialist.
دکتر ایرج برنا، دندانپزشک با سالها تجربه در ایران و آمریکا، کلیه خدمات دندانپزشکی و قبول اکثر بیمه ها و مدیکر.
در مطب من خدمات دندانپزشکی با بهترین کیفیت و عادلانه ترین قیمت انجام می شود.
تلفن مطب دکتر ایرج برنا در منطقه ولی 818-708-7311 818-708-7311.
تو حالا شده راستشو بگی، وقتی بهت میگن چه خوشگل شد دلتو بخواد این خبر، یاد بزنی و به همه بگی
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پرومیس و تکنولوژی جدید میاد، معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد.
که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم، مخصوصا رفع موهای زائد، تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیداً درمان اکنی سکار.
پرولیز در گلندل و تارزانا 818-507-0909 507-0909
prolaysclinic.com.
یه خبر داغ دارم، یه خبر داغ دارم.
پوستت چه شاداب شده، چهرت چه زیبا شده،
بهت میاد.
Prolays. I just love it.
شما چطور؟ با آزادی و آینده خود بازی نکنید. دفاع از زمان دستگیری شروع می شود. دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی با تیم متخصص در امور جنایی بهترین دفاع را برای شما عرضه می کند. کلیه امور جنایی شامل رانندگی در حین مستی، DUI، DWI، دزدی، زد و خورد، استفاده و حمل مواد مخدر. 310-268-1685.
My name is Rehan Nazir. I'm a California private investigator, license number 28420. As a former vice and narcotics detective, I investigated major crimes and work closely with prosecutors at local, state, and federal levels. Let us defend you. We know how the system works.
برای ملاقات و مشاوره رایگان با من، شاهین مطلبی، با دفاتر ما در وست‌وود و السگوندو تماس بگیرید.
310-268-1685 310-268-1685.
کالیفرنیا کامپیوتر، کمپانی مورد اعتماد شما برای خرید و یا تعمیر کامپیوتر. کالیفرنیا کامپیوتر انتخاب شما را در خرید و یا تعمیر کامپیوتر پی سی و مک آسان تر می سازد. 1-800-727-2522 از 38 ایرانیان.
رادیو ایران.
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 12 ساعت اون 50 دلار. همچنین با آقای تو میرسونم که در روز یک شنبه 17 نوامبر در UCLA در نوروساینس ریسرچ بیلدینگ از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان علم و خرافات برگزار خواهد شد. آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق ایدرزاده و من در خدمتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست و اطلاعات بیشتر رو باز در اختیارتون خواهم گذاشت. بنابراین یک شنبه 17 علم و خرافات دیگه کافی است. این گفتگوهای عجیب و غریبی که اخیراً از تکنولوژی فکر و عرفانهای مختلف و اینها را افتاده و دکانهای تازه من ذهنی و خود ذهنی و اینها که واقعا هیچ پایه و مایه واقعی و علمی نداره و یه مقدار اشکالات و انحرافات عجیب و غریب محیط و جامعه روح زده و جن زده ماست. همچنین همونطور که میدونید دو تا مسئله و مشکلی که مردم ایران ماها داشتیم و داریم، یکی وابستگی است و یکی مهرطلبی. dependency and love thirst، نه مهربان بودن، مهرطلب، تشنه و گرسنه محبت بودن و این دو به نوعی با هم گره خوردند و هستند. به همجاست که در دو شهر لس آنجلس و سان دیگو دو کنفرانس 5 ساعته خواهد داشت. روز یک شنبه 24 نوامبر در سان دیگو در تالار خانوادگی صوفی این کنفرانس رو برگزار خواهم کرد و روز یک شنبه 8 دسامبر در لس آنجلس. در سان دیگو از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر و در لس آنجلس از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر است. همراه است با یک تجربه جمعی هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی یا بریدن بند ناف روانی. بنابراین وابستگی، مهرطلبی و یک تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی در سان دیگو و لس آنجلس 24 نوامبر در سان دیگو و 8 دسامبر در لس آنجلس المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام
بفرمایید.
خیلی ممنون از وقتی که به من دارید. من یه سوال کلی داشتم در مورد طلاق و جدایی. خواستم بدونم که اگر کسی یک طلاق رو تجربه کرده و الان وارد رابطه جدید شده، آیا باید علت طلاق رو کامل برای پارتنرشون بگه؟
نه، علت طلاق رو به عنوان یه موضوع کلی برای بدی برمیگرده به جزئیاتش عزیز. برخی از اوقات مسئله رو میشه با یه کلیاتی بیان کرد، برخی از اوقات احتیاج به جزئیات و دیتیل داره. برای اصلا دلیل نداره که نگن. زمینن اصلا اون کسی که میخواد با یه کسی که طلاق گرفته ازدواج کنه بهتره بدونه به چه دلیل اونها جدا شدن، برای که به احتمال زیاد مسائل و مشکلاتی از این قبیل ممکنه به نوع و گونه خودش رو نشون بده.
بله. بعد یه سال دیدم که داشتم، حالا شاید هم سال خیلی خوبی نباشه، ولی یعنی چند مدت بعد از آشنایی این موضوع باید مطرح بشه؟ از همون اول، یعنی که مثلا موقعی که قرار شد مثلا دیگه ازدواج کنن؟
آخه اگر قرار شد ازدواج کنن که دیگه حالا وقت تحقیقات و مطالعات نیست. شما اگر فرض بفرمایید که دو نفر از هم جدا شدن، بعدن شما حالا زن و مردم کاری ندارم، بعدن متوجه میشید میگه علتش این بود که ما با هم اختلاف و برخورد فیزیکی داشتیم، بعد شما اوضاع رو چک میکنیم یه 5 دفعه این یا اون رفته زندان، خب یه ذره سوال هست که چه خبره. یا ماجرای خیانت مکرر مطرحه، یا موضوعهای دیگری هست، و یا احتمالاً یا آدمی است که در جهت مالی به گونه خاصی رفتار و حرکت میکردید. از اونجاست که شما میتونید خیلی چیزا رو متوجه بشید. این که بگذارید وقتی میخواید ازدواج بکنید بهش بگید مگر قرار است خبر بدیم؟ ما قرار است که اطلاعاتی بذاریم که اون آدم بتونه با چشم باز تصمیم بگیره، خود ما هم بدونیم بر ما چه گذشته یا بر اون آدم چه گذشته. بنابراین نمیخوام بگم حالا جلسه اول و دوم، ولی همینقدر که به این نتیجه رسیدیم که به نظر میرسه به هم میخوریم، به درد هم میخوریم و ممکنه این رابطه آینده‌ای داشته باشه، مثل هر موضوع دیگری که به تدریج اونا رو با توجه به شرایط مطرح میکنیم یا علاقه مندی اون آدم یا اهمیت مسئله، خب باید اونها رو مطرح کرد. اگر مربوط به ماست خودمون بگیم چرا، اگر مربوط به او هست انتظار داشته باشیم که او بگه. ضمناً بعد از تازه شنیدنش هم اگر یه مقدار تردید و دودلی داشتیم یا به نظرمون غیر عادی اومد در این زمینه تحقیق کنیم، چون یه منبع فوق العاده مهم تحقیق برای آدمایی که قبلا ازدواج کردن یا تو رابطه‌های طولانی و بلند مدت بودن این است که آدم بدونه چه شد و چرا به اینجا رسید، برای که بسیار کمک میکنه برای یه تصمیم واقع بینانه عاقلانه بعدی.
بله، علمم. بعد یه سوال دیگم که داشتم، آیا این درسته که کسی که هنوز درسته یه طلاق و کامل سعی نکرده وارد یه رابطه جدید دیگه بشه؟
حتما نه. من حتی حرفم این است که بعد از اینکه شما از یه رابطه بیرون آمدید یه مدتی برای پاک و صاف کردن خودتون حتما باید وقت بگذارید. حتی برخی از وقت بین یه هفته تا یک ماه برای هر یک سالی که با یه آدمی بودید، 10 سال با یکی زندگی کردید، به نظر من از 3 ماه تا یک سال رو بهتره رابطه رو با همه کس قطع کنید تا آنچه که اتفاق افتاده به ویژه اگر سخت و تلخ بوده کاملا از وجود شما پاک بشه، تا هم انتخاب بهتری بکنید، هم انتخاب رو به درستی هدایت کنید، هم اشتباهات قبلی رو به دلیل جبران گرفتاری های یا اشتباهات بعدی رو به خاطر جبران گرفتاری های قبلی وارد صحنه زندگیتون نکنید. به همین جهت است که حتما اشتباهی که ما از یه رابطه بیایم بیرون بریم توی رابطه دیگه، برای که اون رابطه اون وقت برای ما به صورت دوا در میاد نه قضا، چرس به اینکه حالا وسط پروسه جدایی و طلاق این کارو بکنیم. مگر اینکه فرض کنین طلاقی است مدت‌ها تموم شده، رابطه‌ها حذف شده، حالا یه بحث حقوقیش یا مسائل قانونیش باقی مونده که جنبه بیشتر تکنیکی جدایی رو داره، ولی اگر هنوز آدم‌ها به نوعی در ارتباط با هم بوده و هستن، همدیگر آزار داده و میدن، مسائل و مشکلاتی دارن، ذهن و فکرشون اونجاست که وقت این نیست که آدم هنوز این لباس رو در نیاورده لباس دیگر رو تنش کنه.
بله خیلی من جوابم رو گرفتم. آقا من یه سوالی دارم که سختی در مورد خودم میتونم مطرح کنم؟
بفرمایید. فقط یه مقدار صداتون خوب نیست. از شما از کجا تلفن میکنی؟
من از اروپا.
آخه تلفنتون چه؟ از طریق کامپیوتر تلفن میکنی؟
بله.
خب همون دیگه. آره نه این کارو نکنید، چون ما برای پخشش مسئله داریم. جان بفرمایید.
خیلی ببخشید. آقای دکتر من خودم 30 سالمه، یعنی تازه وارد 30 سال شدم. و همیشه مثلا از شاید مثلا دوره ای که دیگه دانشجو شدم مثلا 19 سالگی همیشه دلم می‌خواد ازدواج کنم. اصلا دست خودم نیست که این فکر که با من نمی‌دونم که اصلا اون موقع‌ها چون ازدواج نبوده. ولی خب الان مثلا چند سال بعد از 25 سالگی دیگه این موضوع به صورت یک نگرانی بزرگ برام در اومده. بعد الان نمیدونم اصلا این احساس هم مثلا یه نقشه غلط باشه کارم درست باشه نمیدونم اصلا با تشتی کار کنم، یعنی خیلی نگرانم کرده.
آخه یعنی چی؟ یعنی من میخوام ازدواج کنم. خب اولا دیر نشده، ولی دیر میتونه بشه مخصوصا اگر بچه بخواد، ولی خب باید یه فردی پیدا بشه. حال ناراحت بشه
اتفاقا موضوع من هم بچه دار شدم خیلی همش مثلا خودم رو خودم مثلا ژنتیکی به این مسائل معنیشه همش مثلا میرم توی اینترنت در مورد بیماری های ژنتیکی میخونم، همش مثلا خیلی نگرانیم از بابت اون موضوع هست که فکر کنم مثلا دیگه داره میشه دیگه حتما باید هر چیزی سر اتفاق بیفته. همیشه فکر میکنم تا قبل از 35 سال که باید مثلا یه خانم بچه هاشو داشته باشه.
خب حالا این حرف اشکالی نداره، ولی وقتی که ممکنه، اگر ممکنه، من دلم خواهد زودتر برسم به شهر ولی یه ساعت دیگه میرسم، خب ناراحت هم ناراحت باشه. آخه بی خودی برای چی دنبال اون حرفا میگردی؟ برو به شما یه فرد مناسب پیدا کن ازدواج کن، چون ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی 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 بده. حالا بچه میخواد باشه میخواد نباشه، شما که نمیتونید ازدواج غلط و بد بکنید به خاطر اینکه سنتون رفته بالا. علاوه سن یه عاملی است که ممکنه 5 سال این ورش و 5 سال اون ورش هم فرق چندانی نکنه. یه قاعده کلی وجود داره، شما گفتید منم باش مخالفتی ندارم، ولی حالا اگر فرزندتون در 37 سالگی وردید که معناش این نیست که عیب و ایرادی داره یا یه چیزی هست. علاوه اگر بود و شد خب انجامش میده، اگر نبود خب نمیشه دیگه.
بله پس من که خودم خیلی نگرانم بیشتر من اصلا اون جنبه بایولوژی.
آخه عزیزم هی شما دو سه دفعه این لغت رو به کار میبرید. نگرانی نشان دهنده عدم درک واقعیت و عدم استفاده از عقل و علمه. ما که نمیتونیم تو دنیا بگیریم بشیم نگران باشیم، ما قراره پیش بینی کنیم، پیشگیری کنیم، برنامه ریزی کنیم، خودمون رو آماده کنیم، ولی ما قرار نیست نگران بشیم. خب نگرانی یعنی چی؟ نگرانی یعنی یه دردی رو من به خودم بدون که فرقی بکنه و فایده داشته باشه برای خودم به وجود میارم و بعدن از خودم یه آدمی که میتونه آسیب ببینه، اشکال پیدا کنه، اشتباه بکنه، چیزی رو خراب کنه در میارم. بعدم این که شما فکر و ذکرتون به این است که من که حالا شوهری در کار نیست و بچه‌ای در کار نیست میرم توی اینترنت چک میکنم که ببینم مسائل ژنتیکیش چه میشه. از اون گذشته خب یه قاعده‌ای کلی وجود داره که بهتر است که به هر حال دوتا یا سه تا بچه قبل از 35 36 اینا بیاین از جانب خانم ها، تموم شد چه بهتر اینجوری باشه. خب نشدم نشد، ما تو زندگیمون به هر حال بر اساس امکاناتمون و آنچه که داریم میتونیم حرکت زندگی کنیم. ما که میتونیم در دنیای خیال و ایدئال باشیم یا در دنیایی که برای ما واقعیت نداره باشه. بنابراین شما قرار ازدواج درست و خوب بکنید، حالا در 30 سالگی یا 33 سالگی یا 37 سالگی، بعدم با توجه به شرایط و وضعیتی که دارید تصمیم برای داشتن یا نداشتن بچه بگیرید. ولی اینکه من بیام این رو به صورت یه موضوعی در بیارم که نگرانم معنایی نداره. مسئله ناراحتیتون رو میتونم بفهمم، ولی نگرانی رو نه. من ناراحتم، ای کاش اینجوری نبود، ولی اینکه من نگرانم. حالا بعدم گفتم بر اساس بحث‌های کلی که به من مربوط نیست. وقتی آدم ها تون میرن تصادف میکنن، معناش نیست که من چون دارم تون میرم حتما تصادف کنم. احتمال تصادفم افزایش دادم، ولی معناش نیست که حتما تصادف میکنم که حالا من نگران تصادفم بشم. یه مقدار در این زمینه ها باید واقع بینانه با موضوع برخورد کرد و بعدم یه کمی اگر کاری رو دوست داریم، چیزی رو دوست داریم مثل ازدواج کردن، خب قرار شما بیشتر این ور اون ور برید، خودتون در ارتباط بیشتری با آدم ها از راه های مختلف و متفاوتی قرار بدید، یه مقدار در این زمینه آگاهی ها و دانش بیشتری داشته باشید، بر مبنای این آگاهی و دانش ها رفتار درستی رو از خودتون نشون بدید. خواهش میکنم. خواهش میکنم. مرسی ازم، خوش آمدید. من فقط یک دقیقه و نیمی تا پیام هاست نمیدونم، فقط یادآور این میشم که فردا در خدمتتون نخواهم بود به دلیل کروزی که در پیش داریم، ولی روز دوشنبه در خدمتتون خواهم بود. یکی از برنامه های گذشته پخش خواهد شد. از این بابت از همکاران خوبم در رادیو تشکر میکنم. بنابراین اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام و خلاصه اخبار با ببخشید شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
صمیمانه با دکتر مهدی آقازمانی، برنامه‌ای متفاوت همراه با فال حافظ و گفته‌هایی از جنس صمیمیت، یک شنبه ها ساعت 8 شب.
وای چه کار کنم؟ آخه چه کار کنم؟
چی شده مامان؟ چرا داری با خودت حرف میزنی؟
تو که میدونی هفته دیگه دارن میان خواستگاری.
این که خوبه.
ای بابا فرشا کثیفه.
هول نشو مامان جون. راک دیزاین گالری میان خودشون فرشا رو از منزلمون میبرن، به روش قدیمی و با آب بدون کلور میشورن. اون گوشش که خراب شدم تعمیر میکنن و سری برامون برمیگردونن. فرقی هم نمیکنه کجای شهر باشی.
پس چرا معطلی؟ شماره شون چنده؟
یادداشت کن مامان. 949 66 60 60. راستی مامان حالا که تا اینجا میان اون دوتا فرش رو که اضافه است بده بهشون، چون ازت میخرن یا با فرش دیگه معاوضه میکنن.
باری کلا به عقل و هوش دخترم. پس حالا که اینطور شد به کس کسونش نمیدم، به همه کسونش نمیدم.
وا مامان شوخی نکن دیگه، خواستگار میخواد بیاد شماره رو بگیر. 949 366 60 60. راب دیزاین گالری.
سلام رفیق، حالا چطوره؟ شنیدم جراحی داشتی.
آره پروستات، ولی به خیر گذشت، الانم خوبه.
دکتر منم جراحی پروستات باسم تجویز کرده، ولی راستش من نگران جراحی و دوره نقاهتشم.
کاملا درکت میکنم، ولی من با مرکز جراحی مای وی آی پی یه عمل جراحی خیلی خوب و تجربه کردم. تفاوتش با مراکز دیگه خیلی زیاده، باورت نمیشه. من همون روز رفتم خونه. تکنیک روباتیک پروستاتکتامیشون محشره، یعنی با کمترین شکاف دقیق ترین عملو انجام میدن. عالیه نه؟ درد کمتر، بهبود سریعتر. خلاصش معجزه میکنه این مای وی آی پی سرجری سنترز.
یعنی تو مرکز جراحی مای وی آی پی رو توصیه میکنی؟
نه اصلا توصیه نمیکنم، میگم حتما برو اونجا. سرویس عالی، پیشرفته ترین امکانات، دیگه چی میخوای؟ حالا بیا زنگ بزن بهشون ببین بیمه پی پی اوت کافیه یا نه.
877-996-48-47 877-99-MIVIP
MIVIPsurgery.com.
Celebrating the third year anniversary of International Music Foundation, non-profit organization.
من یوسفی هستم، مؤسس هنرسرای غیر انتفاعی با نام اینترنشنال میوزیک فاندیشن. با بیش از 40 سال تجربه در آموزش موسیقی، انواع سازها به صورت رایگان و برای مدت زمان نامحدود بدون هیچ گونه هزینه‌ای در این مؤسسه آموزش داده می شود. بدون تردید برای شما شنوندگان این پیام سوالاتی مطرح می شود، از جمله چگونه می شود این کلاس ها رایگان باشد؟ آیا واقعیت دارد و آیا هیچ گونه وجهی دریافت نمی شود و علت انجام این کار چیست؟
For more information and to register for classes today, contact us at 310-696-9451, 310-696-9451, located in Westwood, Woodland Hills, and coming soon to Orange County.
یک نام یک وکیل رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از صدها میلیون دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 مصریانی.com.
در 100 سال گذشته مرکز جویش بیگ برادرز اند سیسترز آف لس آنجلس خدمات داوطلبان منتورینگ یا راهنمایی را به پسران و دختران یهودی 6 تا 16 ساله به طور رایگان ارائه کرده است. این مرکز با مشکلات خانواده‌های مهاجر به ویژه خانواده‌های ایرانی یهودی آشنایی دارد. مشکلاتی از قبیل تضادها و قید و بندهای سنتی ایرانی در جامعه آمریکایی. اگر احساس می‌کنید فرزندان شما به علت اختلاف‌های فرهنگی نمی توانند با شما رابطه برقرار کنند یا در سایر مسائل خانوادگی نیاز به راهنما دارند، داوطلبان واجد شرایط جویش بیگ برادرز اند سیسترز آف لس آنجلس می توانند به آنها کمک کنند. با شماره تلفن 323-456-1157 یا ایمیل big@jbbsla.org تماس بگیرید.
صبحانه با هما سرشار، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد سفره را پهن کنید که باز آمدید. چای داغ و نان داغ و بحث داغ، هر شنبه از ساعت 7 تا 9 بامداد. مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خونشی باشد.
A single ember that escapes from a wildfire can travel over a mile, carrying a world of trouble. It can land, ignite, and destroy your home and community. You can't control where that ember will land, only what happens before it does. With simple things like clearing areas around buildings, knowing community safe zones, and being prepared for wildfires, you could keep this from turning into this. Your home is better protected from wildfire when your whole community is prepared. Visit fireadapted.org for more tips on how to get started adapting your home and community to wildfires. A public service message brought to you by the U.S. Forest Service and the Ad Council.
شب صحبت قدیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گردون، بسی لیل و نهار آرد. روزگار ما، برنامه از شهرزاد اردلان، پنج شنبه ها 7 تا 9 بعد از ظهر.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان و عصر بخیر حضور شما شنوندگان عزیز، من زهره لاله‌زاری از شما دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. منابع خبری از چین گزارش دادند این کشور که به علت محدودیت‌های گسترده تحریم‌های جهان غرب علیه ایران ناچار است به طور پیوسته خرید نفت خود را از ایران کاهش دهد، به سوی عراق روی آورده و در حال حاضر روزانه 1 میلیون بشکه نفت از عراق وارد می‌کند. خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع خبری عراق نیز گزارش داد این کشور اینک با صادرات 3 میلیون بشکه نفت روزانه خود پس از عربستان مقام دوم را در میان میزان صادرات نفتی در اوپک به دست آورده و این در حالی است که ایران که قبلا در این مقام قرار داشت با صدور حدود 1 میلیون بشکه نفت در روز در مقام چهارم بین کشورهای اوپک قرار گرفته است. یک گروه از کارشناسان بین المللی تسلیحاتی که برای انهدام سلاح‌های شیمیایی سوریه به آن کشور سفر کرده اند امروز اعلام داشتند وسایل تولید کننده این سلاح‌ها را در سوریه منهدم کردند. این گروه وابسته به سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی که از سوی سازمان ملل متحد به سوریه فرستاده شده اند در این حال یادآور شدند سوریه اینک باید کلیه سلاح‌های شیمیایی موجود خود را تا سال آینده 2014 منهدم سازد. کارشناسان این گروه اظهار داشتند از 21 مرکز از 23 مرکز تهیه و تولید سلاح‌های شیمیایی سوریه بازدید کرده و اطمینان یافتند که در این مراکز دیگر وسایل و تجهیزات تهیه و تولید سلاح‌های شیمیایی وجود ندارد. به گفته این کارشناسان بازرسی دو مرکز دیگر به دلایل امنیتی امکان پذیر نبوده و ضمناً آنها اطلاع یافتند که قبلاً کلیه تجهیزات اتمی این دو مرکز به سایر مراکز منتقل شده است. انهدام مراکز تهیه و تولید سلاح‌های شیمیایی سوریه و سپس انهدام این سلاح‌ها که گفته می‌شود در حدود 1000 تن است بر اساس توافق آمریکا و روسیه و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت می‌گیرد. مقامات آمریکایی امروز گزارش‌های مربوط به حملات نظامی اسرائیل به یک پایگاه نظامی سوریه را مورد تایید قرار دادند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس این مقامات که نخواستند نام آنها فاش شود، خبر مربوط به حملات شامگاه پنجشنبه اسرائیل به یک پایگاه نظامی سوریه را مورد تایید قرار داده و گفتند هواپیماهای اسرائیلی در حملات خود به پایگاه نظامی سوریه در بندر لازقیه تعدادی از موشک‌های ساخت روسیه را که در این پایگاه قرار داشت منهدم کردند. مقامات آمریکایی در خبر خود یادآور شدند اسرائیل که نگران دستیابی حزب الله لبنان به موشک‌های تهاجمی سوریه است می‌کوشد این موشک‌ها را در پایگاه‌های سوریه از بین ببرد. مقامات اسرائیلی هنوز در این زمینه مطلبی اظهار نداشتند. دولت‌های گرجستان و اسرائیل امروز اعلام داشتند شهروندان دو کشور می‌توانند بدون دریافت ویزا از کشورهای یکدیگر دیدار کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، لغو ویزا برای شهروندان اسرائیل و گرجی از کشورهای یکدیگر 5 ماه پس از آن صورت می‌گیرد که گرجستان به طور یک جانبه موافقت‌نامه مربوط به سفر آزادانه توریست‌های گرجستان و ایران به دو کشور را فسخ کرد و اعلام داشت شهروندان ایرانی که در نظر دارند به گرجستان سفر کنند باید دارای ویزای سفر به گرجستان باشند. گزارش خبرگزاری فرانسه هاکیست لغو مقررات ویزا بین اسرائیل و گرجستان در جریان دیدار معاون وزارت خارجه اسرائیل از گرجستان صورت گرفته و دو کشور تصمیم گرفتند مناسبات خود را با یکدیگر گسترش دهند. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM رادیو ایران. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran. It's a revolution! Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز ببخشید عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین؟
بله بفرمایید خانم.
خیلی ممنون که وقت زندن خوش آشدم آقای دکتر. من گفتم دو قلو دارم، دو تا 24 ساله.
پسر یا دختر؟
پسر هستم هر دوشون.
فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
بله، اینا البته 5 تا فرزند داشتم، یه فرزندم از دست دادم، اینا آخری هستن، همشون هم پسرن.
اون دو فرزند اونی که از دست دادی چندومی بود و چرا؟
اون سومی بود. من پدرشون من تصادف کردم هر دومون و ایشون فوت کردم بعد از 13 روز آمبولی شدن. زیاد داستان خیلی طولانی نمیخوام بدم، وقت گرفته میشه. بعد از یک ماه دیگه اون پسرم، البته قبلا هم یه دفعه تصادف کرده بود، 10 سالش بود که پاش شکست و خیلی مشکلات کشید، خوب شد خلاصه. نمیدونم حالا از اون بود که بعد از فوت پدرشون ایشون ناراحت شدن و دستشون خیلی ضعیف شد، مثلا میخوردیم ورم و خلاصه میخواستم بیان خواهد وقت بیاد چیز نمیکنم با برادرش ساکشم بسته بود. بعد یه دفعه بود که باباشون که فوت کرد ایشون خیلی ناراحت شدن، گفت مامان من دستم احساس میکنم باشتا حس ندارم. بعد ما دکتر خانوادگی داشتیم گفتم خب یه برو پلی اون. البته منم خب ایشون پدرشون فوت کرده بود، منم لگنم شکسته بود دستان، خلاصه ما خانمانو خوابیده بودیم که من بعد با برادرش گفتم دیگه شما که میخواییم برین، البته ما اقلیت هم هستیم، بیاییم بریم دیگه، شما دیگه حالا ما هر جو شد شما برین، برای اینکه اون یکی بذارم ازدواج کرده بود همه زندگیشم. بعد اومد ساکشو هم که همه کارش کرده بود بیاد، گفتم حالا برو دکتر ببینه. دکتر دیده بود گفته بود که شما باید بری مغز هست، چون که قبلا مثلا میخوردیم برابر ما بکرم، چون که قبلا تصادف کرده پاش شکسته بود مثلا میده به خاطر این پاشه، نمیدونستیم که تومار داره سرش. بعد که اینطوری شد دیم دستش هی مثلا دیم ضعیف میشه، خلاصه رفت دکتر اینجوری گفت و اومد گفت مامان من آخه هیچیم نیست برای چی برم مغز هست، گفتم حالا چی شکل داره برو مادر ببینه دیگه، رفت اومد سرش تومار داره باید عمل چه. ما موقع شنبال بودیم ساری بودیم، بعد اومدیم رفتن بیمارستان ایرامر که خیلی پارت بازی کردیم و دکتر چمدم خیلی وقت نمیداد، در هر صورت میشون عمل گفت یه هفته خوب میشه، این نهایتش یک هفته است کلن، یه روز میمونه تو آیسی و یه هفته خوب میشه و میره. که ما وادار کردیم که تو بیا میخوای بری ترکیه هم و امریکا هم گرون و اینا، بیا حالا اینجا میگه تومار دیگه در میارن مشکل نیست تو برو. که ایشونو دادیم عمل کردن و متاسفانه نخواهی بچه رو قطع کرد. دو ماه و 20 روز بیمارستان تا بعدش فوت کرد. و دیگه ایشون هم که فوت کردن و اون وقت این بچه های دوقلای من 13 سالشون بود، از شمال اصاب کشیدون کسی هم نایز اصافیش کردم اومدم تهران. تهران یکی دو ماه موندم خونه برادرم، بعد بالاخره خونه دوباره اجاره کردیم. خلاصه اینا که رفتن بعد از یک سال این دو غلام یکیش خیلی ناراحت شده بود، خیلی مثلا ساکت شده بود حالت افسردگی، بعد مثلا هر کارش میکردیم این برادرشو هنوزم فکر میکنم که بتونه فراموش نتونه. بارا مثلا من باش دعوا کردم گفتم خب باید دیگه با کسی که فوت کرده که ما نمیتونیم فوت بکنیم، بالاخره ما باید زندگی اصلا لباسش رو چیز میکردم، لباس هرچی میگرفتیم میرفت فقط لباس رو برمیداشت میپوشید، لباسی که چندین بار نو خریدیم گفتیم میپوشید یه دقیقه دیگه میدم در آورد، مثلا یکی دو تا لباس هاشو که گذاشته دوباره میرفت اون رو برمیداشت میپوشید. انقدر بهش گفتیم دو اونجا تهران هم یه دفعه بردمش بالاخره به زور روانشناس و خلاصه قبول نکرد، گفت نه من هیچیم نیست و خلاصه ساکت بود دیگه، زیاد با کسی حرف نمیزد، خیلی بچه خیلی شیطونی بود خیلی، ولی دیگه ساکت بود نمیتونست. اما این یکیش واقعیت رو پذیرفته بود، البته ما که تصادف کردیم یعنی همه صحنه رو اولش رو ایشون دید، بعد بالاخره یعنی ضربه زیاد خوردن در حد دیگه، خلاصه گفت همینی که افسرده گفت که بعد از امون من اینجا نمیمونم، من میخوام برم خارج. هرچی گفتم با نمیتونی، گفت نه من نمیخوام. گفتم میخوای بری اونجا درس چیکار کنی؟ برادرش بزرگترشم گفت میخوای بری اونجا چیکار کنی؟ گفت نه من میخوام برم حالا برم درس بخونم یا همون. گفتم میخوای بخونی؟ گفت نه برم اگه درس بخونی بریم. گفت نه حالا برم برم نه همون. گفتم میخوای بری اونجا حمالی کنی؟ همینجا حمالی کن اینجا راحت تره. گفت نه من اگه حمالم میخوام بشم برای ایرانیا نمیخوام، برای اینجا نمیخوام حمال بشم، میخوام برم حمالی هم بکنم، میخوام برم امریکا حمال. خلاصه ما گفتیم پناهنده نمیتونم اینطوری بفرستم، بعد بشم گفت ما بیا باشون برو. اون وقت دیگه بعد نهایت من چون اصلا خارج دوست نداشتم زمانی که
حالا این البته خیلی مهم نیست که شما چی گفتید اون چی گفتن، بذار برسیم به کل
حالا خلاصه که سرته چه الان حالا با هم مشکل دارن. حالا الان
یعنی کی با کی مشکل داره؟ شما چه مدتی است آمدید الان؟
ما الان کلا 5 سال اومدیم، 2 سالش تو دالاس بودیم، از دالاس هم اومدیم حالا اینجا اومدیم. که اون یکی اومد گفتم با اینم بیاد با هم دیگه باشین تنها نباشین دیگه، یکی اونجا باشه یکی اینجا باشه. اومدیم اینجا حالا 2 سال داری یه جا با هم زندگی کردن، الان مشکل پیدا کردن. من از یه خانم تیکر میکنم، البته از اینا جدا شدم، یعنی شنبه یک شنبه ها میرم پلوشون و اینا با هم بودن، یه دوستشون هم آوردن که بتونن همخونه باشن، 3 نفری بودن و یه دوست آمریکایی هم آوردن خونه. یه دفعه یکی دو دفعه که اینم با اینا مثلا یک ماه پلوشون باشه، من یه روز رفتم خونه دیدم کمدو میشم، دیدم یه شیشه اینجا، گفتم این چیه؟ گفتم این مال دوستمونه. گفتم برای چه خلاصه گفتش که مال اینه و مال یه خود مالش انداختیم بیرون در هر صورت اون آقا رم حالا توضیحم الان نمیدونم چطور شد من یه دفعه مریض شدم دوباره اینجا یه دفعه تصادف کردم پاهم شکست دوباره اون یه ماه پیش مریض شدم رفتم سنگ کلیه‌مو در آوردن اونجا من متوجه شدم که این پسرم منو برد گفتش که اومد یه رفعه گفت نه من تو رو میخوام اینجا ببرم نمیدونم این دکتر تو رو میکشه و اینا من یه خورده چک گفتم اومدیم بیمارستان مریض رو شفا میده میگه دکتر میکشه الا بلا گفت باید تو رو ببرم خلاصه من یه کم شکم یک از دوستان دیگه خلاصه ما قبول تو به زور قبول کردیم که ما اینجا میخواییم بمونیم عمل کنیم و وقت دیگه دو سه روزم پلو من بود و نگفت که حالا من اومدم بازم اومدم پلو این خانم این رفت فرداش چیز کردم گفتم آره برای سالش بس شده بردیم بیمارستان چرا چیز شد اعصابش به هم چی شد همینطوری دیگه حالا الان اعصابش به هم ریخته البته دو ماه نه این کار میکنه نه اون کار میکنه بعدم حالا گفتم اشکانو با هم دیگه حالا با هم دعوا کردن اون یکی پاشده رفته فلوریدا این هم اینجا نشسته الان شو از شما سوال من باید چی کار کنم با اینا چی جوری رفتار کنم
شما قرار نیست که دیگه کاری به کارشون داشته باشه پان جدا بشن جدا بشن شما چرا فکر کنید دوتا برادر باید کنار هم بیستن خون هم دیگه رو بریزن
نه اون چیزی در خون هم دیگه نیست ولی خب الان مثلا من البته به اونم گفتم که تو دیگه نمیگم
نه بیاد حرفایی که نه ببینید این شما چیزایی گفتی شنیدید که موضوع حل نمیکنه عزیز اولا پسر شما اون یکی که اون حالش به هم خورده بیماره و اون حرفایی که به شما زده سر
دفتر روانشناس
خب
پلو حالا من مثلا باید چجوری رفتار کنم چه کار
میخواستم نه موضوع اون نیست هنوز شما باز یه ذره صبر کنید رفته پلو روانشناس آدم میره پلو روانشناس که خوب بشه هر وقت خوب شد من دیگه حرفی ندارم پسر شما با رفتن پلو روانشناس که خوب نشده بنابراین شما اولش این است که اون پسری که این گونه هست رو باید تمام امکاناتتون رو به کار بگیرید اگر براتون ممکنه که بره دکتر تا معالجه بشه اون افکار عقاید که از هم میپاشتش موضوع برادری و با هم بوده این اصلا موضوع مهمی نیست مثل جورابیست که آدم آره یه جوراب دیگه پاش کنه اون موضوع مهم نیست که بخوری ذهن و فکر اونجا بشه اولین کاری که شما باید بکنید در صورت هر نوع تمام امکاناتی که دارید و توانایی که دارید به کار بگیرید که پسرتون بره دکتر و معالجه بشه و معلوم بشه که حالش خوبه این مورد اول دومی که خب اگر اینجا اومدن میخوان درس بخونن و کار بکنن با توجه به سنشون درگیر درس و کار بشن همین
حالا این میگه میخوام این یک میگه میخوام درس بخونم دو ماه دیگه میخواد شروع بشه همینی که الان افسرده شده اون یکی هم که قبلنش که بوده واسه حالا اون این میگه اون باطره دکتر اون قبول نمیکنه این میگه حالا من اینجا مشکلی که مثلا میگم که الان خب دوتاشون هم کار نمیکنن کرایه برای من خیلی مشکله نمیدونم اینجا وادارشون کنم که باید برین سر کار
معلومه باید این کار رو بکنید عزیز شما ببینید من مثل که من مشخص به شما گفتم با شما برمیگردید من گفتم دو کار باید بکنن باید درس بخونن و کار بکنن یا یکیشو یا هر دوشو تموم شده رفت شما اصلا راه سومی ندارید در جهت اون یکی هم قراره بره دکتر. اگه بره دکتر کمک بزرگی است به خودش، اگر نه گرفتاری است. ولی بچه‌ها که نمیتونن در سن 24 سالگی اینجا تو خونه بگیرن بشنن بگن مادر تو خرج خونه رو بده یا خرج زندگی رو بده. باید بگیر بره سر کار رو پای خودتون باید بیستید، خرج خودتون باید در بیارید، زندگی خودتون باید بکنید. همون حمالی که می‌خواستید بکنید اینجا باید بکنید، می‌خواید درس هم بخونید، بخونید، بخونید. شما که نقشی دیگه نمیتونید تو زندگی اینا با توجه به این شرایط و وضعیت و این حالی که من در شما می‌بینم داشته باشید. شما هیچ پسر 24 ساله یا دختر 24 ساله نمیاد پرو شما از شما پند و اندرز بگیره یا بخواد شما کاری براش بکنید. اونا هستن که باید مواظب و مراقب خودش باشن. شما حرفتون این است که درستون رو میخونید، کارتون رو میکنید، زندگیتون رو میچرخونید. حالا با هر ترکیبی که خودتون باش راحت. اونی هم که مسئله و مشکل داره باید بره دکتر. مسئله به همین سادگی است. بیخودی هم مادری و نمیدونم بچه و برادری و این چی گفت و اون چی گفت اینا رو خودتون درگیر اون نکنید عزیز الا به هیچ جا نمیرسید به هیچ جا شما مسائل جدی دارید مشکلات متأسفانه زندگی بسیار سخت و تلخ و بدی داشتید دیگه حالا اون وضعیت رو نباید ادامه بدید اینه که بچه‌ها با درس بخونن کار بکنن اول باید کار بکنن میتونن رو پای خودشون بایستن درسشون هم کنارش اگه بخوان میتونن بخونن دوم کاری به کار هم داشتن یا نداشتنش اصلا مهم نیست بعدم اونی که احتیاج به کمک داره باید بفرستیدش بره کمک بگیره من پیاموار هستم ولی خوشحال شدم با سو صحبت کردم
خیلی ممنون.
مرسی. شنگان عجمن با ما باشی.
پردایز نرسری به مدیریت مهندس مجید جهانبین، فروش درختان میوه ایرانی، گل و چمن. پردایز نرسری بهار زیبای ایران را به خانه شما می آورد. 818-701-5656.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
Hear that? That's what it sounds like aboard a long-haul Emirates flight with 17 kids under 12 on board. If they're not sleeping comfortably next to their parents, they're probably playing video games or watching one of up to 1,500 channels of in-flight entertainment. Right, that child just made a noise, but that's okay. Travel home to see family to over 130 destinations worldwide. Fly Emirates. Hello tomorrow.
بالاخره مشخص شد که مهمونی رو انجام میده.
مشخص شد، بسیار مشخصه. فقط بهادر ایونت، کسی که یه مهمونی رو از A to Z بدونه و بتونه به نحو احسن انجام بده، بهادر ایونته. مکانش، پذیرایش، خلاصه هر چی که لازمه برای یک دونه جشن، فقط بهادر ایونت میدونه. اوکی، نو مور کوئسشن.
درباره کار و کاردانی در کار حتما بسیار شنیده اید. بسیاری معتقدند که کار را باید به کاردان سپرد. من پرویز کاردان نیز کار قانونی داشتم که به یک وکیل کاردان سپردم، وکیلی با تجربه که با کاردانی کار مرا به نحو شایانی به آخر رساند. بله، کار را باید به کاردان سپرد. به پیام شایانی، وکیل تصادفات، دوست خوب من، یک وکیل کاردان در امور تصادفات. پیام شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه برا، 310-777-777-9.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
ممنون. من یه مشورتی میخواستم باهاتون بکنم راجع به تصمیمی که میخوام بگیرم. من و خانومم هر دو دانشجوی PhD بودیم تو کانادا، ولی خب به دلایل مشکلاتی خانومم یه استادی پیدا کردن توی یه شهری دورتر از شهری که من درس میخوندم، و خب رفتن. بعد از یه سال که دنبال استاد میگشتن، اونو پیدا کردن و رفتن اون شهر. بعد از اینکه درس من تموم شد، من نتونستم تو اون شهر جا پیدا کنم و مجبور شدم که توی یه شهری که خیلی فاصله داشت با شهری که خانمم درست میخوند جاب پیدا کردم، در حد که باید با هواپیما در قد میرفتم و میومدم. به خاطر مشکلاتی که بود، بعد از 3 ماه من یه جاب دیگه پیدا کردم توی شهری نزدیکتر به خانمم، و خب اومدم اون جاب رو ول کردم، اومدم اینجا اینو شروع کردم. یه حدود 3 هفته یه شروع کردم این کارو. اما حالا از اون جاب اول، از اون شرکت اول تماس با من گرفتن که میتونی با همون قرارداد قبلی ریموت کار بکنی از راه دور، و خب این موقعیت رو به من میده که من برم پیش خانومم اون شهری که هست و ریموت کار کنم و تا همیشه باید خونه باشم. حالا موندم که واقعا
آخه این داستانی بخنم. که همیشه باید خونه باشید، بالاخره آدم ها همیشه باید اداره باشن، خب دیگه فرقش اون که دیگه از این بهتر چی؟
نه اینم خیلی مسئله این است که خب حالا اون کانکشن ها دیگه.
نه حالا شما دوتای اگر دلتون میخواد با هم باشید، اگر یه اون بورو من دارم میکشم که دوست ندارم، اگر دلتون میخواد با هم باشید خب بهتر دیگه، از این فرصت چی به شما حقوق بدم میگم برید خونه بشین خانه دار بشین.
من این مشکل حالا بهتون میگم که من در واقع همیشه توی این موارد توی این مورد خاص مشکل دارم توی تصمیم گیری. الان خب اینجا کامیته دم با این
تو این شرکت. نه سب بذار راحتون کنم. ما در امریکا و در کانادا به سازمان هایی که درش کار میکنیم کامیتمنتی نداریم. این سازمان ها بر اساس مصلحت و منفعت و حساب های بیزینسی عمل کردند و میکنن. اگر شما منتظرید که بعد از یه مدتی اونم کامیتمنت و اینا نه، میتونید کارشون رو خراب نکنید، میتونید کمکشون کنید، همکاری کنید که برنامه های اونا به هم نریزه. اون حداقل یه اصول اخلاقی یا اتیکت یا اتیک به هر حال کاری رو داری، ولی نه به این چیز که اگر فرصتی از دست میره، اگر اونا به شما یه وقتی میدن به اینا یه فرصتی بدید بره. ولی ببینید عزیز، تو این جوامع یکی از اشتباهات ما برخی از وقت ایرانی ها این است که فکر میکنیم یه تعهدی به صاحب کار داریم و یه کامیتمنتی داریم. نه، اینجا بر اساس وظیفه و مسئولیت، یعنی دیوتی کانترکت و ریسپانسیبیلیتی، ایتس نات کامیتمنت. یعنی من اون تعهد رو نمیپذیرم، برای که در اون صورت اون وقت بعد آخر کار بسیار پشیمون میشیم. شما اینجا 20 سال 30 سال 40 سال کار میکنید، روزی که فقط حتی در ضرب و جمعشون نبودن شما 1% بهشون کمک میکنه، میگن خداحافظ، بهتون میگن خداحافظ. اینه که اونو مبنا قرار ندید عزیز، یعنی اون حال شما رو میفهمم، ستایشم میکنم، ولی این مال جامعه امریکا نیست. علتش این است که من دوستان فراوونی رو دیدم که چگونه فرصت ها رو به دلیل اینکه اون مسئولین بهش گفتن که تو چنین و چنانی از دست دادن، بعد یه دفعه وسط زمین و آسمون رها شد.
من خودم یکی
سینمایی خب بنابراین یعنی میخوام بنده الان 13 سال و تقریبا 8 ماه اینجا هستم، ولی مطمئنم از جانب مالکین رادیویی چه احساس خاصی راجع به من بعد از 13 سال 8 ماه مجانی کار کردن ندارم، و کاملا هم میپذیرم باشم راحت. بنابراین بی خودی برای خودتون بحث اخلاقی و انسانی را نندازید تو محیطای کار. اینجا مسائل مصلحت و منفعت هاست و ضرب و جمع هاست، به همین جهت است که کاری که درست و خوبه بکنید، ولی از سر یاری و همکاری هر چی از دستتون بر بیاد انجام بدید، ولی اینکه خودتون رو مقید و محدود بکنید به دلیل اینکه به اونا یه حرفی زدید یا چیزی رو به هر حال اونا به شما یا شما به اونا گفتن، همکاری میکنیم یاری میکنیم، بله اونا برای منفعت به وجود اومد، به این دلیل که من شما رو دوست داشتن که کار باز نکردن، حالا مگر حتی زیانی هم میکنن بکنن، برای که به هر حال بیزینسشونه. خواهش من برید اونجا هم کنار هم باشید، بی خودی از این فرصت ها رو از دست ندید. بله شما که دیگه درس ندارید، نمیدونید چه کیفی داره آدم بره درس نداشته باشه بخونه. به هر حال مواظب خودتون همسرتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی لطف
کردید. تمنام کردم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
از ایران تماس میگیرم. خدمتتون عرض سلام و ادب دارم آقای دکتر.
لطف دارید.
بفرمایید. من 60 سال دارم. من 60 سالم آقای دکتر، ولی با فامیلی شما از 10 سالگی آشنا هستم، چون
حالا بیاد بذارید با هم جدا صحبت میکنیم راجبش، چون دلم نمیخواد مثلا خوزستانی، البته من اینجا خوزستانی هم، پدر من شرکت نفتی بوده، ولی ما در حقیقت در منطقه فارس زندگی کردیم، بعدش هم مدت کوتاهی در مازندران و بعدن در تهران. بفرمایید در خدمتتونم.
بله اون زمان که من 10 سالم بود آقای دکتر، پزشکی بودم با اسب تقریبا سفیدی میامدن و بیماران رو مجانی مداوا میکردن به نام هلاکویی. برحال اگر هستن که سلامتی براشون آرزو میکنیم، انشالله که شما هم همیشه آرامش خیال داشته باشید و تندرست.
ممنونم، بفرمایید.
من حدودا دو ماه پیش آقای دکتر با شما تماسی داشتم که قطع شد. گفتم از مشهد تماس میگیرم، دختری دارم که مشکلی پیدا کرده و یک پسر 16-17 ساله‌ای داره، با یک شاگرد نانوایی آشنا شده و داره از خونش و زندگیش جدا میشه. که صدا قطع شد و شما فرمودین که ایشون مریض باید باشن، باید برن به دکتر نشون بدن. سرانجام با توجه به اینکه شوهر ایشون کارمند دولته و بسیار پسر نجیب و مؤدبی هم هست و 20 سال هم حدودن زندگی کردن، این خانم تصمیم به جدایی گرفت و با مخالفت ما هم روبرو شد، اما در نهایت رفت محضر و مهرحلال و جنازه طلاقش رو گرفت. حدودا یک ما تو خونه ما بود و دید اون آزادیایی که تو خونه شوهرش داشته اینجا نداره. در انجام یک ماه پیش از خونه میره بیرون. حدودا 27-28 روز از خونه رفته بیرون.
ببخشید دخترتون چند سالشه؟
دختر من حدودا 36-37 سالش هست.
فرزند چی دارن از اون ازدواج؟
یه پسر 16-17 ساله دارن.
بله اوکی. اوکی خب.
بعد ایشون رفته و با مادرش هم همیشه تو خونه بگومگو داشتن سر این که برن از خونه بیرون و ایشون هم اجازه نمیداد. در این حال هفته پیش مجددن ایشون برگشته به خونه. من آقای دکتر دو تا همسر دارم و موفقیت زندگیم را بعد از همسر دومم به دست آوردم. از همسر اولم صاحب 4 دختر و 1 پسر که 4 دختر ازدواج کردن، 1 پسرم 16-17 سالشه که الان برکش شده، توجه هم به حرف ما افکن نمی کنه، هر کاری هم که لازم بوده براش انجام دادیم. اما عرضم اینه که من دو جا زندگی میکنم، یعنی هم اخیراً در تهران خونه خریدم اومدم ساکن شدم، همسرم و با یه دختر دیگه هم آوردم تهران و اون همسرم و بچه ها و دامادا همه در مشهد است. الان من مشکلم اینه که میخواستم قصدم این بوده که این خانم رو تو خونه دیگه راه ندم و برای من برای 3-4 تا دامادایی دیگم این مسئله به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. من باید چه کار بکنم؟
بذار اولا بفهمم که دختر شما که جدا شد پسرش با کی زندگی میکنه؟ با پدرش؟
بله با بله.
بسیار خوب. اون وقت اینکه دامادها با نظر شما مخالفند که دخترتون رو کنار بگذارید یا با حضور و وجودش تو خانواده مخالفند؟
به ظاهر آقای دکتر هیچ مخالفتی نیست. من این برداشتم هست که به هر حال دختره من با اونا زندگی میکنن، من نگران دخترام هستم بیشتر.
نگران چی هستیشون؟ آخه اگر کسی ناراحت و ناراضی باشه بیان میکنه. به علاوه دختر شما اومده طلاق گرفته، حالا یه چیز عجیب و غریبی هیچ جای دنیا از جمله در ایران نیست. خب جدا شده از همسرش، حالا هم رفته یه جوری داره زندگی میکنه. اینکه در خانه شما رفت و آمد بکنی که البته مقصود شما از خانه شما خانه است که در مشهد دارید، خب چه اگر اونا باش راحتند و میپذیرندش و اونم احساسی میکنه که در ارتباط با خواهرش یا به هر حال شوهرای خواهرش راحت و آسوده است، شما چرا بیخودی میخواید او رو تنبیهش کنید؟
راحت آسوده نیستن آقای دکتر، براشون این مسئله یه مقداری سخته.
خب معلومه سخته. نه ببینید من اصلا نمیگم سخت نیست، درست بس شما که سخته، ولی اگر حرفی برای رفت و آمد و گفتگو با او ندارند و او هم احساس خاص و بدی نمی کنه، خب معلومه هر کسی که آدم ببینه یک کسی عزیزش مرده یا طلاق گرفته ممکن ناراحت باشه، ولی وقتی که بگه به من مربوط نیست یا به نوعی در رابطه ما اثر و تاثیر بد و منفی نداره، خب من برای چی نگران باشم؟ نه شما چی کار دارید؟ بله شما برای اونا چرا تصمیم میگیرید؟ بگذارید اونا هر جور دوست دارن عمل کنن.
آخه برای اینجاست که آقای دکتر، من سوال کلیم از شما اینه، من تصمیم داشتم که ایشون رو دیگه هرگز به خونم راه ندم بیاد، آیا این حق من هست یا
نه؟ حق شما هست ولی نه نصب کنید، حق شما هست ولی انتخاب درستی نیست. شما اولا بپذیرید که یک فرزند شما میتونه بیمار باشه، دو فرزند شما بیمار نیست، اشکالاتی داره، این اشکالات به خاطر تقصیر شما و همسرتونه در تعلیم و تربیتش، سه به هر حال بچه ایست که یه مسئولیتی داره، قبول، ولی شاید اونقدرها هم گناه و تقصیری نداشته باشه که حالا بتونه این چنین مجازات بشه. حالا بعدش هم نیومدن به خانه شما، شما رو ممکنه راضی کنه، اونم ممکنه بعد از این مدتی بهش عادت کنه، ولی چه فایده ای فکر میکنید برای او داره؟ او که نمیاد به خاطر این تنبیه شما درست بشه یا خوب بشه یا از این بعد انتخاب درست یا تصمیم درستی بگیره، بنابراین هیچ جاش فایده ای نداره. شما هم حالا رفت آمده او هم نمیدونم در چه حدی هست و اگر مخصوصا به شما احتیاجی به اون صورت نداره که خب بعد از یه مدتی که زندگیش یه جوری پر شد یا مشغول شد او همه ای بسا سراغ شما نخواهد اومد، ولی ببینید ما از طریق تنبیه که مسئله و مشکلی رو حل نمی کنیم. این حداقل تجربه ایست که در ایران شما بیشتر از همه میدونید، این همه تنبیه برای مواد مخدر و برای فحشا و برای هر چیزی از این قبیل هیچ مشکلی رو تو اون مملکت حل نکرده. الان هم از اون طریق استفاده نکنید. بعدم یه مقدارم ما تو زندگی در ارتباط با بچه‌هامون باید مسئولیت و تقصیر رو خودمون هم بپذیریم که ما کارامون درست نبوده، کار پرورش و تعلیم تربیتمون درست نبوده، شرایط درست نبوده، یا بچه‌ها گرفتارن، بیمارن، مسائل و مشکلات دارن. ما به عنوان پدر و مادر قرار است اونها رو یاری کنیم، یاوری کنیم، مواظبشون باشیم، مراقبشون باشیم، نه اینکه فقط پلیس سر چهارراه باشیم بگیریم و جریمه بهشون بدیم. نه من خیلی راحت نیستم برای مثلا نمیدونم واقعا چه گذشته، ای بسا دختر شما اونقدرم تقصیر نداره، اینکه شوهرش به نظر شما خوب میاد به نظر شماست ولی واقعا شاید شوهر خوبی نبوده یا شاید چاره ای نداشته. تازه اگر میگید که من به خاطرم نمیاد، قبلا راجع به دخترتون یه صحبتی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که شاید مریض است و گرفتار، که آدم مریض رو به خاطر اینکه بیماری گرفته آدم تنبیه نمی کنه، حتی وقتی مریضی مشکل روانی باشه چه فرقی می کنه؟ تازه گرفتاری و کمک رو در این شرایط بیشتر می خواد تا کسی که بیماری فیزیکی داره. اینی که شما باش لج نکنید و کج نیفتید، ولش کنید، کاری به کارش نشوید، نارضایتیتون رو اعلان کردید، مخالفتتون رو گفتید در اون حدی که فرزند شما 36 سالشه دیگه این حد اکثر کاری است که شما میتونید بکنید. از سر تنبیه و به نوعی شاید انتقام از او بر نیاید به خاطر اینکه او کار غلط و بدی کرده یا شما رو آزار داده و اذیت کرده، ای بسا اون خودش بیش از همه قربانی است و آزرده و آسیب خورده.
بله آقای دکتر، از اینکه همسرش ایدئالش نبوده من تردیدی اصلا ندارم، ولی بحث اینجاست، روزی که یک ماه پیش از خونه رفته بیرون گفته من دیگه توی این خونه بر نمیگردم،
حالا گفته
بعد از گذشت 28 روز برگشته. من عرضم اینه که آیا ما باید
آره دیگه خونه. نه به من نمیگم آره با تمامی اصلا کاری به رو خودتون نرید، بچه ها قهر میکنن از خونه میرن برمیگرد، اصلا یه دلیل این که چیزی به اسم خونه از جای دیگه اینجوری نیست همینه دیگه. من تو اداره که نمیتونم این کارو بکنم، تو مدرسه که نمیتونم این کارو بکنم، اما خونه یعنی همین محل امنه دیگه، محلی است که وقتی رفتم برمیگردم. علاوه نه حرفش حرف خدایی بوده، نه حرفش حرف یا آدم عاقل بالغی بوده، حساب شده در یه شرایطی بهش سخت آمده، گیر کرده، گرفتار شده، گفته میرم و دیگه بر نمیگردم. ما خیلی از وقت میگیم خودمو میکشم، دلم نمیخواد زنده باشم، تو رو میکشم، ولی اینا که معنایی نداره که شما اون رو جدی بگیری. اولا همینقدر که رفته بهش حق و امکانی دادید، با خیلی چیزها ای بسا آشنا شده، حالا که خودش برگشته بدونی که شما بخواید، نشون میده که به هر حال جنبه مثبتی حالا داره اون براش پیدا میشه یا تجربه میکنه. برای شمایی که به هر حال مقدار قواعد و قوانین رو خودتون میدونید، اینجا و اونجا به دلیل نادانیمون که هممون داریم شکستی تو میشکنین، حالا یه دفعه به او اینقدر سخت نگیرید که تو باید همه کارهای خوب و درست دنیا رو بکنید، اینقدر سر به سرش نگذارید، بذاریدش بیاد و بره. حالا بهش اونقدر گرم نیستی تو اهمیت و اعتنایی نمیکنین میتونم بفهمم، ولی اینکه مخالفت کنید تو به بقیه بگید چنین و چنان کنن، خودتون رو به این صورت در نیارید، گیر بیافتی تو تنها میشی تو گرفتار. من به پیام ها رستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ و نجبند بعد از چند پیام با ما باشیم.
31 اکتبر شب هالووین تمام قرار مدارها در کاباری تهران، برنامه مخصوص هالووینی در کاباری تهران با شهرام، مرد اول موزیک پاپ.
شهرام
توجه کنید، همه شمایی که با لباس‌های مخصوص هالووین وارد کاباری تهران شوید از تخفیف‌های مخصوص برخوردار خواهید شد. بله، شب هالووین در کاباری تهران با شهرام، مرگ اول موزیک پاپ. شب که میشه هیچ جا کاباره تهران نمیشه، مخصوصا شب هالووین.
شادوی و تراوت داره از این حکایت، سرویس بی نهایت بدون هیچ شکایت، دستگاه های جدیدشون قیمت بی نظیرشون، همه از شگفتی مونده باز دهانشون. این داستان نیولوکه محبوب‌ترین تو فیسبوک، خوشوی مرامشه زیبایی رو شاخشه.
از بین بردن مو، پا کردن تتو، رفع جوش و لکه چون سرویساشون تکه، جوون میشی دوباره، چاقی هم چاره داره، با این همه ستاره هزار آفرین داره.
بله، نیولوک سکین سنتر هزار آفرین داره. نیولوک در گلندل و انسینو، 818-662-5005 662-5005 newlookskinsenter.com.
آقا یه بار دیگه لطفاً تکرار کن، من گیج شدم.
فقط با پرداخت $95 در ماه و $2,500 دان 24 ماه میتونی یه شورلت کروز 2014 داشته باشی، و با پرداخت $225 در ماه و $2,500 دان 36 ماه یه شورلت ولت 2014 داشته باشی. برای آقا پسرتونم میتونین فقط و فقط با پرداخت $185 در ماه و $2,500 دان 24 ماه یه کامارو 2014 مامانی داشته باشی.
یعنی میخوای بگی من با قیمت یک لاکچری کار که تو دیل قبلی دیدم، اینجا میتونم با همون پول یه لاکچری کار واسه خودم، یه شوی ولت برای خانوم، با یه کامارو هم پسرمو سورپرایز کنم؟
چرا که نه.
پس قربونت، به خانوم هم حرفی از قیمت نزن، میخوام عشقمو بهش نشون بدم. عزیزم بیا یه فکری به سرم زد.
آلن گوئن شورولت، کورنر اف برند اند لاس ویلاس این گلندل، 818-240-0000. Ask for Peshman or Frank for more details.
All monthly payments are plus tax. Most have non-GM vehicle lease 10,000 miles a year on approved credit. Call for details.
توجه توجه، یک اطلاعیه مهم. Going out of business درهای داونتاون دیزاین سنتر روز 13 دسامبر برای همیشه بسته می شوند. صدها مدل لوسر کریستال، برونز، مورنو گلاس فوق العاده زیبا در اندازه های مختلف. Going out of business، همه اجناس باید تا آخر روز 13 دسامبر به فروش برسند. مبلمان شیک کلاسیک و ویترین های اروپایی، سرو های آلمانی، مجسمه و آبشارهای برونز، آینه و کنسول و صدها قلم وسایل تزیینی و کادویی خیره کننده با پیش نهاد منصفانه شما به فروش میرسند. روز 13 دسامبر آخرین فرصت است. Going out of business. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان. درهای Downtown Design Center از یک شنبه تا جمعه از ساعت 10 صبح تا 5 بعد از ظهر به روی شما باز است و شنبه ها تعطیل خواهند بود. Downtown Design Center واقع در 313 غرب خیابان 8، تلفن 213-622-5200 و یا 08 ایرانیان.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد رو از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 12 ساعت اون $50. همچنین در روز یک شنبه 17 نوامبر در نوروساینس ریسرچ بیلدینگ در دانشگاه در UCLA از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر کنفرانسی تحت عنوان علم و خرافات برگزار خواهد شد و گفتگوی درباره علم و خرافات و بازی‌های تازه‌ای که در ایران و خارج از ایران و راه افتاده اشارتی خواهیم داشت. آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده در این برنامه شرکت دارند. ورود آزاد و رایگان است. همچنین به دلیل نظری که من درباره ایران و ایرانیان دارم که ما گرفتار وابستگی و مهرطلبی هستیم، دو کنفرانس در سان دیگو و لس آنجلس رو تحت عنوان وابستگی مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیز یا هیپنوتراپی و یا بریدن بند ناف روانی جمعی به صورت جمعی خواهم داشت. روز یک شنبه 24 نوامبر از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در تالار خانوادگی صوفی در شهر سان دیگو این برنامه برپاست و روز یک شنبه 8 دسامبر از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در لس آنجلس در المپیک کلکشن. بنابراین وابستگی مهرطلبی با یک تجربه هیپنوتیزم 24 نوامبر در سان دیگو و 8 دسامبر در لس آنجلس. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
سوال من اینه که میخواستم ببینم که چه تفاوت سنی توی رابطه تا چه حدی قابل قبوله. منظورم خانوم ها از آقایون از نظر سنی بزرگتر باشن، چون من از دختری هستم که از نظر چهره خیلی کوچکتر از سنم نشون میدم و معمولا پسرهایی میخوام با من ارتباط برقرار کنن که از نظر سنی از من کوچکتر هستن یا خیلی فاصله سنی هستش و کلن 34 سالم هستش و تو این مدت هم تقریبا فقط یک نفر بوده که سنش از من بزرگتر بوده. میخواستم ببینم این آیا این توی یه رابطه طولانی مدت و آیا برای ازدواج با کسی که سنش از من پایین تره در آینده مشکلی ایجاد میشه یا نه ایرادی نداره؟
اگر در دنیای امروز و ازدواج امروز رو دارید، تو فاصله های بین 20 تا 30 تا 5 سال، بین 30 تا 40، بین 5 تا 7 سال اختلاف رو میشه فهمید. فرقی هم نمی کنه پسر یا دختر کدام بزرگتر و کوچکتر هستن. ولی من با حرفایی که میزنید موافق نیستم. یعنی من فکر میکنم که نگاهی که نظری که شما دارید آخر نمیتونه واقع بینانه باشه. این که شما فرض کنید 34 سالتونه، به نظر 24 سالی میرسید، ولی چرا دلیل داره که مردای 40 ساله دنبال شما نیان؟ یعنی من اون تعجب میکنم. نصب کنید آخه این شمایید که دارید این انتخابا رو میکنید، یعنی شمایید که این ماجرای از سنتون کمتر نشون میدید تا علم کردید ولی که برید سراغ کسی جوانها یا مردهایی که از شما کوچکترن. و الا شما 34 سالید، به نظر 28 ساله برسید، چرا یه مرد 36 ساله سراغ شما نیاد؟ چرا فکر کنه که شما به دردش نمیخورید که بعد شما برید سراغ ویبسا پسر 24 ساله چون بگید من به نظر صورت کودکانه‌ای دارم یا به نظر کم سنتر به نظر میرسم؟ یعنی من یک کمی شک دارم عزیز که این کار شما، انتخاب شماست، دادن و گرفتن توجه از ناحیه شماست تا یه واقعیت خارج. بلا مردای 50 60 ساله ممکن از شما خوششون.
حقیقتا من توی جمع‌های بودم که حالا آقایون از من سن بزرگترم بودن یا سن پایین‌ترم بودن، ولی به لحظه این که هم جستم خیلی ظریفه هم از ذر چهره، فکر میکنم شاید متوجه سن من نمیشن و واقعا برای خودم هم عجیبه. اصلا اینجوری هم نبوده که من بخوام خودم گرایشی نسبت به کسایی داشته باشم که سنشون از من پایین تر هستش. و
نه با تو موافق نیستم. ببینید عزیز، شما صحبت شروع کردید، من که نکردم. شما گرایشو دارید، برای اینکه از حرفاتون پیدا بود. ببینید بعدم علت چمی بود که میخواستید ببینید فاصله سنی چقدرش قابل قبوله وقتی که مرد کوچک داره. بنابراین من چرا بیام شما رو باور کنم؟ نمیخوام بگم من دروغ میگید، اصلا بحث من نیست. بحث من این است که شما دارید پروژکت میکنید عزیز، یه فرافکنید. شما به گفته خودتون فرض کنید رفتید توی جمعی اون وقتی که 30 سالتون بوده، حالا به نظر یه عده 22 ساله اومدید، چه ارتباط داره که مرد 32 ساله سراغ شما نیاد؟ اینقدر دختر 22 ساله هستن که مردای 32 ساله و 38 ساله و 40 ساله دنبالشونه، چرا دنبال شما نیان؟ کوچک بودن و ظریف بودن تو نیست. من فکر میکنم شما اونگونه احساس راحتی میکنید. شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهرم و یه برادر، از هر دوشون هم بزرگتر هستم.
خب شما فرزند اولی، چه فاصله ای دارید با ایشون؟
با خواهرم 3.5 فاصله سنی دارم و با برادرم 10 سال.
خیلی خوب. شما احتمالاً به دلیلی یه مقدار کار مادری کردید، دنبال بازی اومدید. علاوه شما الان 34 سالتون عزیز اینجوری بودی، وقتی 22 سالتون بود که به نظر 12 ساله نمی‌رسیدید، وقتی 24 سالتون بود که نمی‌رسیدید که اون موقع آدم‌ها نیان سراغتون. یعنی ببینید گزارشتون که میدید مثل اینکه من برگردم بگم من همیشه مثلا اینجوری حرف می‌زدم، نه، وقتی 2 سال بودم که اینجوری حرف نمی‌زدم. حالا اگر یه کسی پیدا شده، خب اون یه مسئله است، بیم راجعون صحبت کنیم. اگر شما نگرانیتون بر این که مردی که باشه ازدواج میکنید سنش از شما ای کمتر باشه اشکالی داره؟ نه، در مرز 3 تا 5 سال نه، یعنی به نظر من اون اصلا مسئله ای نیست. مهمش این است که شما و او همدیگر رو بخواید. یه روزی بوده که زنا به دلیل حاملگی های مکرر و عدم توجه به اصول بهداشتی و تغذیه و ورزش و اینا واقعا در سن 35 و 40 سالگی بعد از اینکه 10 تا بچه و 12 تا بچه می آوردن از پا در می آمدن و یه زن 40 ساله اصلا قابل مقایسه با مرد 40 ساله که مخصوصا تو محیطی که فعالیت های فیزیکی داشت قابل مقایسه نبودن. ولی نه در دنیای امروز که بسیاری از خانم های 40 ساله از بیشتر مردای 40 ساله قوی تر و سالم تر و سر پاتر هستن و اون بازی و اون دوران به سر اومده. بنابراین وقتی که عرض می کنم 3 تا 5 سال تفاوت سنی رو به راحتی میشه فهمید و پذیرفت، از هر دو طرف، از چه مرد بزرگتر باشه و چه زن بزرگتر باشه، معمول و مرسوم به دلایل بسیار که برمیگره به مسیر رشد و شرایط زندگی و این دریچه حاملگی که برای خانم‌ها حدود 40 سالگی تقریبا بسته میشه و آقایون که تا 50 سالگی میتونن ادامه پیدا کنن، همه اینا دست به دست هم داده و خیلی موارد اجتماعی دیگه که در بیشتر موارد مرد کمی سنش بیشتر از زنه، همین و همین. ولی این شامل حال 70-80% میشه یا 90% بس بگی که کجای دنیاییم. ولی اون گروهی که تو همون مواردم 10%-20% دختر بزرگتر است، ماجرای عجیب و غریب نیست. فقط فاصله ها خیلی زیاد نباید باشه. آدم ها باید هر دو طرف مطمئن باشن و بدونن دارن چه کار میکنن و بنابراین دست به یه انتخابی نزنن که به دلائل غیر واقع بینانه یا نتیجه آسیب باش گرفتار بشن و درگیر بشن.
بله، متشکرم از
راهنمایی. خواهش میکنم، تمنا میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.
بای عزیز. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام، بفرمایید.
ممنون از نوبتتون.
خواهش میکنم. من متاسفانه فقط 6 دقیقه وقت دارم ولی در خدمتتون هستم جان.
یه مقدار من الان یه مدتی خیلی کوتاه بگم، یه مقدار نمیدونم اصلا، یه آدم سردرگم میشدم.
یعنی چی عزیز؟
یه آدم سردرگمیم، انگیزه واسه هیچ کاری ندارم و خب اصلا هدف یا اینکه نمیدونم اصلا میخوام چی کار بکنم.
شما چند سالتونه؟
من 34 سالم.
خب شما که باید تا این آدم میدونستید میخواید چی کار بکنید. چرا؟ چه مدتیست الان خارج از ایرانی عزیز؟
بله؟
چه مدت است که خارج از ایرانی دیگر از خارج از ایران؟
من
خب آخه نببینید، اولا چون 34 سالتونه باید دقیقا بدونید کجا میخواید برید، این یک. دوم که اگر انگیزه ندارید واقعا اون احساس خوب ندارید، خب زمینه برای افسردگی است عزیز.
درسته.
یعنی من نام این رو این نمیبینم که شما انگیزه ندارید، من میگم یه بیماری پیدا شده مثل یه شکستگی پا که مانع از این است که شما بتونید راحت و آسوده راه برید، به همین سادگی.
درسته.
یعنی اتفاقی افتاده؟ خبر خاصی بوده توی این مدت که اینجوری شدید؟
بله، خب مثلا من حالا به هر حال خیلی مشکلات خاصی داشتم و خب بعدش اومدم بیرون از ایران درس میخوندم و یکی از مشکلایی که الان واسم بگید من اینه که من فوق لیسانس میخوندم ولی خب نتونستم تمام کنم، یعنی تو دانشگاه مشکل پیدا کردم، این یکی از مشکلاته. ولی خب قبل از اون یعنی بکگراندش دوباره خب خیلی مشکلات دیگه داشتم و خب همه این الان دست به دست هم داده، یه جوری شده که دیگه امید خاصی ندارم، یعنی این همه تلاش کردم که به اینجا برسم ولی خب الان میبینم که خب نتونستم موفق بشم.
خب آخه من البته عزیز اینجوری نمیبینم. شما با توجه به ضربه هایی که خوردی تو آدم هایی که شما رو اینجا اونجا گرفتند و نگه داشتند و دست پاتون شکستند به حساب خودتون از خودتون عقب افتادید. من اونو میتونم بفهمم، ولی این تقصیر شما نبوده، حوادث و اتفاقات شرایط خاص ایران بوده، مشکلاتی که تو محیط آموزشی براتون پیدا شده و گرفتاری دیگه که خودتون بهش اشاره کردید، وقت رسیدن به اونا نیست. خب من باید بپذیرم وقتی که یک کسی ماشین منو پنچر کرد، وقتی ماشین من تصادف کرد، وقتی جلو منو گرفتن، وقتی بنزین ماشین منو از توش کشیدن، من بی بنزین بودم، خب معلومه من به موقع نمیرسم. ولی این دلیل نره که بگه من به موقع نرسیدم. خب نشده، و بعدم وقتی که حاضر باشم میتونم راه رو برم. حالا هر کسی هم در راه خودش میره. چرا شما فکر کنید 34 سالتونه، فکر کنید 20 سالتونه، 32 سالتونه، 22 سالتونه، 10 ساله، حتما اون وقت دیگه عقب نخواهید بود. بعدم این چیزی که شما میگید، همون مطلبی که گفتم، ببینید عزیز، افسردگی است. افسردگی یعنی از یه طرف من یه افکار و عقایدی دارم، معمولا غلط است و بد است و منفی، و بنابراین احساس بد به من میده، یه جدال داخلی رو در من موجب میشه، بیوشیمی مغز من رو هم به هم میرسه. به همین جاست که اگر برم بروی روانشناس، اگر لازم بود یه مدت کوتاهی دارو بخورم، این تعادل برقرار میشه، حال عادی پیدا میکنم. شما 42 سالتون بود، 32 سالتون بود، 22 سالتون بود، هر جا که هستید خوبه، برای که مهمی نیست که ما کجا هستیم، مهم اینه که تو زندگی کجا میخوایم بریم و تا چه اندازه در راهیم و در این راه از حد اکثر امکاناتمون برای بهترین نتیجه استفاده میکنیم. و الا اینکه بسیاری آدم ها هستن که در ایران ساختن، اینقدر آدم ها در زندگیشون عزیز آجر رو آجر گذاشتن و یه ساختمون ساختنی که اومده یه لگد بهش داده همش رو ریخته رفته تموم شده. آدم ها میتونن 20 سال 30 سال 40 سال همه کار بکنن، توی تصادف توی حادثه از بین برن. ما به هر حال چون زندگی ادامه داره، هر جا ما رو بذارن توان اینو داریم که یه نوعی زندگی کنیم. یک کمی به موضوع متفاوت نگاه کنید. من البته حال شما رو با توجه به شرایط ایران، با توجه به آنچه که مخصوصا برای جوانان و جامعه تحصیل کرده اتفاق افتاده و میفته و به هر حال
های دکتر ببخشید این بحث صحبت
جان.
من درسمو خارج از ایران خوندم، یعنی من توی ایران خیلی به زحمت تونستم دیپلم بگیرم، ولی زمانی که اومدم خارج از ایران شروع کردم اینجا دوباره
خب،
درس
خوندم. حالا خب شما اگر کسی است که در یه چیزی نزدیک 22 سالگی از ایران خارج شده، اونجا به اون صورت درسی نخونده، اینجا اومده تا مقطع لیسانس رفته، کار فوق لیسانس را به دلایلی که وارد بحثش نمیتونیم بشیم نیمه تمام گشته، چون من فکر کردم که مانع رو اونجا تو دانشگاه درست میکنن نه اینجا، ولی به هر حال اگر پیدا شده، خب به هر حال شما درس میخونید، چرا اینو فکر کنید عقب افتادید؟ مگر چند درصد 32 ساله ها لیسانس داره؟ ای بسا به 30% 20% در امریکا هم نمیرسی. بنابراین بی خودی از خودتون انتظار و توقع نداشته باشید عزیز، یعنی یک کمی واقع بینانه به موضوع که حالا اگر دلتون خواست به خاطر این موضوع لطف کنید دفعه دیگه رو خط بیاد، چون این نفر آخر ما اینجا شدید و وقت کمی بودی که با هم صحبت کنید، ولی لطفاً و حتماً با یه روانشناس صحبت کنید، حتماً این کارو بکنید. اگر تشخیص و نظر من درست بود که زمینه برای افسردگی داشتید، که با توجه به نظر ایشون دارو درمانی روان درمانی رو ادامه میدید تو خودتون رو خلاص میکنید، اگر هم ایشون نظر دیگری داشتن که چه بهتر، که احتمالا نظر دقیقی است، ولی اگر باز دلتون خواست یکی از این روزا بیاد روی خط، با کمال میل در خدمتتون خواهم بود، بیشتر با هم صحبت کنیم که حداقل من هم بدونم و بفهمم چه خبر است و چه شده. مواظب خودتون باشید. لطف کرد، قربانت عزیزم، ممنونم. شنگون عجبن به پایان برنامه رسیده، اونگونه که عرض کردم متاسفانه فردا در خدمتتون به خاطر سفر کروز به انسنادا نخواهم بود، به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. البته فردا برنامه از برنامه های گذشته مال چند ماه قبل رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌ها در بیولی هیلز و امسینو 310 855 818-771 و 818-887-7272.
درباره کار و کاردانی در کار